که در روز گذشته موجب تحریک، آشوب و به هم زدن نظم عمومی در محوطه بیرونی مسجد الاقصی شده است. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی این اقدام پلیس اسرائیل را محکوم کرده و پارلمان اردن نیز خواستار اخراج سفیر اسرائیل از این کشور شده بود. گزارش‌ها از عراق حاکی است بعضی از مناطق کردنشین این کشور امروز هدف حمله 3 بمب‌گذاری انتحاری قرار گرفتند که در جریان آن دست کم 3 نفر کشته شدند. حملات امروز در مناطق نفتخیزی به وقوع پیوست که دولت مرکزی بغداد و دولت محلی کردها در شمال عراق ادعای مالکیت بر آنها را دارند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. از دسامبر سال 2010 زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق تنش‌های فرقه‌ای بین شیعه، سنی و کرد در این کشور افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان، ببخشید شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
با عرض سلام خدمتتون، خسته نباشید و آرزوی سلامتی برای شما. سوال داشتم از حضورتون آقای دیگرال، این نظرتون رو میخواستم بپرسم راجب این که این اصطلاحی که به قول معروف میگن که آدم تا زیر یه سقف نباشه با یه نفر زندگی نکنه، متوجه نمیشه آیا میتونه. من سوالم، منظورم که با کسی دوست هستم و تصمیمی دارم به این که مووین کنم، خواستم بینم این اصطلاح به نظر شما تا چقدر کامله. تا بعد سوال بعدی ما از حضورتون بکنم.
ببینید عزیز، دو تا مطلب رو اگر جدا کنیم پاسخ روشنه. اگر ما افرادی باشیم که یه شناخت و آگاهی از انسان و خودمون داشته باشیم و در نتیجه توان اینو داشته باشیم که به یه ارزیابی و قضاوتی در مورد دیگران، اون زمان که مایل هستیم درباره اونها اطلاعاتی به دست بیاریم، رو به هر حال به کار بگیریم، یعنی من چشمی داشته باشم، علم آگاهی داشته باشم، ابزار و وسایل لازم داشته باشم تا بدونم که خودم کی هستم و دیگری کی هست و چه هست، و ضمناً یه وقت مناسبی رو بهش بدم که من یه چیزی بین 6 ماه تا 1.5 سال رو در دنیای امروز، یه چیزی نزدیک 500 ساعت رو که دو آدم اقلا 2/3 هم رو در رو با هم چهره به چهره صحبت بکنن رو لازم و ضروری میدونم، اون وقت میشه قبول کرد که ما یه مقدار اطلاعاتی راجع به هم داریم که بر مبنای اون میشه تصمیم گرفت. البته همدیگه رو باید در خانه های یا فامیل همدیگه ببینیم، باید او رو و او ما رو در محیط کار ببینه، در شبکه دوستان و کسانی که به هر حال ما در گذشته باشون اوقات رو میگذروندیم، برای که همه اونا یه زمینه و ابعاد مختلف و متفاوتی رو از ما نشون میده یا جنبه‌های مختلف شخصیت ما رو، و یه مقدار قرار گرفتن در یه موابستا جاهایی مثل سفر کردن، مثل به هر حال تمام روز رو با هم بودن یا با جمعی از آدم ها بودن، به این معنا که من و شما حالا میتونیم بر اساس این شناخت تصمیم بگیریم. اگر یه چنین چیزی باشه، ضرورت این که ما باید زیر یک سقف باشیم معنایی نداره، برای اینکه اگر کسی قصد بازی و سیاه بازی نداره، اگر کسی توانایی شناخت رو داره، از این هم به دست میاد. ما قرار نیست که هر چیزی رو که به عنوان قاعده و قانون هست تجربه کنیم بعدن پی به وجودش بریم. ولی اگر نه، ما یه دایره بسته‌ای داریم، خودمون اونقدر آگاه نیستیم، در حقیقت بر اساس تجربه و یا مشاهده است که میتونیم موضوع رو متوجه بشیم. خب اون وقت حرف درستی است که شما اگر یک کسی رو در شرایطی که بعدن میخواید با او زندگی کنید قرار بدید، خب خیلی چیزا خودشو نشون میده. این موارد برخی از وقت حتی به جنبه‌های سلی ساده فیزیکی و بهداشتی مرتبطه. فرض کنید که وقت خوابش چگونه است، خوابش چقدر راحته، تمیزی او تا چه اندازه است، مواظبت و مراقبتش درباره دیگران چه اندازه هست، اصلا اوقات فراغت رو چگونه میگذرونه، چقدر براش کامپیوتر و اخبار و تلویزیون جایگاهی دارن که آدما محلی از اعراب ندارن و خیلی چیزهای دیگه، چون اینا رو در دیدارهای بیرون یا توی فرض کنید رستوران نمیشه به دست آورد. اما اگر ما کسی هستیم که شناختی داریم، نه. حالا این نکته مهمم عرض کنم، حرف درستی است که وقتی شما یه چیزی رو تجربه میکنید احتمالاً عیب و ایرادهاشو که یا نگفته یا شما نفهمیدید ممکنه بیرون بیاد، این حرف درسته. ولی اون وقت کسی که در دنیای امروز میخواد ازدواج کنه و قرار شناختی از خودش و انسان و دیگری داشته باشه، حتی درباره مسائلی که به زن و مرد مرتبط اطلاعاتی داشته باشه، شامل حالش نمیشه. و بالاخره جمله آخر، شما نگاه کنید به تمام جاهایی که آدما این فرصت و اجازه رو دارن که با هم زندگی کنند، اگر به نتیجه رسیدن، مخصوصا درباره تصمیم برای ازدواج، هیچ نقشی نه در انتخاب درستشون داشته، نه در دوام زندگی زناشویشون، نه اختلافات کمتری داشتن و نه با مسائل و مشکلات عجیب و غریبی بعدن روبرو نشدن شدن. به همجاست که نه اجازه بدید به همجاست که گفته شده که کوهابیتنت هیچ مسئله رو حل نمی کن. یعنی آدم ها وقتی 2 سال 5 سال با هم زندگی کردن و اون زمانی که تصمیم گرفتن ازدواج بکنن، غالبا به همون اندازه خطر جنگ و جدایی رو دارن که آدمایی که یه حداقلی از هم شناخت و آگاهی دارن. ولی این که باز تکرار میکنم دو تا آدم هیچی راجع به هم ندونن یا کم بدونن یا این فرصت ها رو به هم بیانن یا اصلا آدمای آگاهی نباشن بخوان در عمل ببینن، حتما چنینه. میفرمودید.
مسئله من آقایی که من با این شخصی که الان این تصمیمو دارم الان 1.5 سال هست که دوست هستم و این مسائله که شما فرمودین بیرون رفتن بودن نبودن، خب اینا رو با هم داشتیم، یعنی تا حدود زیادی مشکل خاصی بین ما پیش نیامد. البته شرایط ایشون یه مقدار فرق داره با من، من مثلا طالع ازدواج نکردم ولی ایشون کرده بودن. و این الان مسئله من این است که من الان یه مقدار اضطراب و به قول معروف ترس دارم که خب از یه طرفی هم فکر میکنم به صحبت شما که خب من اگر برم نشه خب چیزی از دست نمیدم، تجربه ای هست و میفهمم که آیا این هست یا نه، بر میگردم به قول فرمایش خودتون که میگین اون برای ازدواج میفهمند یه دری از این ور هست از اون ورم خروجش یا بعد از خروج پس گرفته میشود. حالا مال من ازدواجم نیست، 1.5 سال دوست بودم، حالا طبق شرایطی که برای من پیش اومده و میخوام این کار رو انجام بدم، خب میرم این کارم انجام میدم چه بسا که شد، و اگر نشد خب باز من برمیگردم سر نقطه اولم.
نه آخه ببینید عزیز، این دوتا اشکال داره، این دوتا اشکال رو بشتم. اشکال اول این است که آدم ها وقتی اینجوری با هم زندگی کردن، در بسیاری از موارد به خودشون تحمیل میکنن که با هم بمونن، به دلیل اینکه فکر میکنن به هر حال این کار کردند فکر میکنن اون آدم احتمالاً روش حساب بیشتری کرده، یه دی دربارش میدونند و بعدم همچنان چون در مرحله آزمایشی هستند ممکنه مواظب و مراقب کارایی باشن. بنابراین خیلی از اوقات مواردی از این قبیل سبب میشه ازدواجی که غلطه پا بگیره. عکسش هم هست. بسیاری از آدما هستن که بعد از مدتی، برای مدت کوتاهی که اتفاقا در بحث عشق همیشه مطرحه، احساس بکنن نه این رابطه به درد نمیخوره و میان بیرون، در حالی که اگر رابطه عادی میداشتند اون ماجرا به عنوان یه فاصله گرفتن و برگشتن به هم بود. اشکال کار این با هم بودن و اشکال کار رابطه جنسی قبل از ازدواج داشتن دقیقا همینه که آدم ها به خاطر آنچه که دارند برخی از اوقات مثل همین با هم زندگی کردن زمینه ای فراهم میکنه که با هم ادامه بدن در حالی که صلاحشون نبوده، یا درست برعکس کمکی نمیکنه، فقط اونجایی کار میکنه که شما موضوعهایی که براتون مهمه و دیگری درش عیب و ایرادی داره اون یه جوری در این موارد بزنه بیرون. بعدم اگر قرار باشه، ببینید اشکال کار باز چیزی، اگر قرار باشه تفاوتی نکنه بین آدمی که با هم زندگی میکنه و آدمی که با هم ازدواج میکنه، یه پرسش هست که چرا ازدواج نکنیم. غالب اوقات آدم ها نه به دلیل اینکه شک دارن، به دلیل اینکه برخی از اوقات اون آدم رو در حد ایدئال مورد نظر خودشون نمیبینن این کار رو میکنن. و بعدم به نتیجه اگر نگاه کنید، اون عرض کردم، یعنی شما مطالعات امریکا نشون میده تنها کوهابیتنت بودن یک فایده و فقط یک فایده داره، مرد به دلیل اینکه هنوز در یه چنین مرحله آزمایشی یه مقدار مواظبت و مراقبت بیشتری از زن میکنه توجه بیشتری داره، ولی هیچ فایده نه. نظر رابطه جنسی گفتن وضع بهتری دارن، نه از نظر اجتماعی، نه از نظر خانوادگی و نه از نظر روابط. علاوه خب اگر یک کسی هر وقت دو دل هست میخواد اون رو امتحان کنه، ممکنه برای یک کسی آنگونه که شما مشاوره کردید هزینه کمی داشته باشه، ولی برای دیگری میتونه هزینه‌اش سنگین باشه. از اون گذشته اگر ما تو سنین ازدواج که مثلا 25 تا 35 بخوام یکی دو دفعه از این تجربیات داشته باشیم، احتمال این که بعدن حتی اگر ازدواج خوب اینجا رو رد کردیم یا ازدواج بد اینجا رو پذیرفتیم، یه مقدار زمان محدودتری هم پیدا میکنیم برای انتخابی که به دنبالش هستیم و خود این هم یه مسئله است. به همین جهت است که وقتی که آدم ها به نظر من میتونن با هم زندگی کنن، چه بهتر که با هم راحتتر و نزدیکتر باشن، اون خطرش به نظر من کمتره. حالا تازه اینم برمیگرده به جوامع و افرادی که در این باره راحتن، یعنی اینقدر اصلا فرقی براشون نمیکنه بودن و نبودن، که اون موقع هم باز همچنان میتونه رابطه چیز خاصی رو نشون نده. و بعدم این آخرین جمله یادتون باشه، آدما بیشتر اوقات به این دلیل با هم زندگی نمیتونن بکنن و به هم میزنن که تغییر پیدا کردن. یعنی در دنیای امروز یه پسر و دختر 25 سالی که ازدواج کنن، 10 سال بعد اون پسر و دختر نیستن. به همین جاست که من همیشه عرض کردم وقتی که برای هم بهترینید، همینقدر که بعد از 10 سال 15 سال 20 سال همچنان خوب باشید یا بد نباشید کافیه، بهترین نمیمونید. و اینا هیچ تضمینی رو به وجود نمیاره که وقتی شما 2 سال با کسی 1 سال با کسی همخانه بودید بعدن ازدواج کنید، خب 5 سال بعد 10 سال بعد تغییرات شما همچنان سر جای خودش هست. و این عامل دلیل اصلی و اساسیه اینه که مردم با هم نمیمونن، و دوم عادی و معمولی شدنی که در حقیقت به نوعی به همین موضوع چسبیده است. حالا اگر حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبتمون ادامه بدیم.
ممنون میشم، روی خط باشید.
حتما. چنگان ارجمند با ما باشید.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
محوش مازگانی 310-273-52-28 949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ویلفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
تالار خانوادگی سوفی در سان دیگو شما را به یک شب فراموش نشدنی به مناسبت روز مادر دعوت می کند. شنبه 11 می با آصف فرامرز آصف.
امشب تمام عاشقا با ما می خونن یک صدا میگن توی
فرامرز آصف شنبه 11 می به مناسبت روز مادر در تالار خانوادگی سوفی در سان دیگو 858-278-7770 858-278-7770. کلاسیک هوم فرنیچر در رسیدا بزرگترین حراج امسال خود را آخر همین هفته برگزار می‌کند. جمعه، شنبه، یک شنبه کلاسیک فرنیچر تمامی موجودی فروشگاه را تا 50% تخفیف به فروش می‌رساند. مبلمان استیل مدل‌های ایتالیایی و فرانسوی با طرح‌های جدید، تمام کار دست با نصف قیمت موجود است. سرویس پذیرایی و ناهارخوری اشرافی، آینه و کنسول، مجسمه‌های برنز، چیز و صندلی‌های منبت‌کاری شده با نازل‌ترین قیمت به حراج گذاشته شده است. برای نمونه مبلمان استیل پذیرایی 8 تکه از 6500 دلار به 3900 دلار و سرویس ناهارخوری 9 تکه از 7500 دلار به فقط 3900 دلار کاهش یافته. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته. کلیه سفارشات، تعمیرات و تسهیلات اپولستری در کلاسیک هوم فرنیچر پذیرفته می شود. آدرس 7112 خیابان رسیدا. تلفن ساده 818-77-499-77 77-499-77 818-774-9977
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میفهمم. عرض کنم که من پس با این توجه جنبندی که از این صحبت که شما فرمودین، پس این کار، یعنی این حرکت کار مهمی رو انجام نمیده که آدم مبنایی بخواد براش بذاره، که مثلا من بگم خب از صحبت شما کاملا متوجه شدم، ولی یعنی من نمیتونم تکیه بر این مدتی که حالا میخوام برم یا چیزی که هست بکنم که بگم خب من اینو یک مبنا قرار دادم، چون من یک سال و نیم هست با ایشون هستم. فقط اینو از لحاظ بیفی ایشون فرمودن که بیاین این کارو بکنیم، که به قول معروف یک پله ما جلوتر رفته باشیم که ببینیم تا 6 ماه هفت ماه با هم میتونیم باشیم یا نمیتونیم باشیم. چون با هم سوا بودیم خوب بودیم، حالا میخوایم با هم جوین کنیم، آیا ما میتونیم با هم کنار بیایم؟ بنایم که شما میفهمید از چیز خاصی عوض نخواهد.
حداقل ببینید عزیز، شما وقتی که بحث کلی میکنید، یعنی میگید مطالعه علمی، یعنی فرض کنید روی 100,000 نفر تو 5 تا تحقیق این کار کردن، جواب این بوده که فرقی در موفقیت یا ماندن دو نفر در زندگی زناشویی نداره، یعنی کوهابیتنت یا با هم زندگی کردن نقشی نداره. ولی باز برگردم سراغ اون تأکیدی که دارم. ببینید بسیاری از اوقات شما، چون من صدها بار اینو شنیدم، ما دو نفر با هم ازدواج کردیم، همون عروسی یا بعد از عروسی متوجه شدیم که یکیمون سخت مشکلات مثلا جنسی داریم یا دیگری اصلا یه مسائل عجیب و غریبی داره. خب در اینجا آدم ها نخواستند بدونند و آدم ها نخواستند که آنچه را که باش روبرو هستن مسئله و مشکل دارن حل کنن و بنابراین مثل کسی که میخواد یه جنسی رو بفروشه اونم به اصطلاح خود ما بندازه و بره این کاری کردن، یعنی یا اثر نادانیه یا اثر نادانی و خودخواهیه یا اثر گرفتاری ها و بیماری های دیگره. ولی اگر یه آدمی قراره یه حد اقلی فرض کنید درباره موضوعهای جنسی بدونه، درباره خودش هم چک کرده باشه با دکترش، اگر زنه با یه متخصص زنان، این مرد با یه مرد حرفای زده باشه، کتاب خونده باشه، مطلب خونده باشه، تستی بوده انجام داده، درست مثل مانند اسپرم، یا یه زن که باید مطمئن بشه توانایی اگر میخواد حامله بشه توانایی حامله شدن داره، حالا دیگه شما با یه سورپرایز به قول معروف روبرو نمیشی. در این زمینه هم ببینید، این که ما تصور کنیم یه آدمی وقتی شما باش دوست هستید یه جوره ولی توی خونه گونه دیگه هست، حرف درستیه. من همیشه عرض کردم زن و مردی که توی رستوران هستن با اون زن و مردی که تو خونن یا تو آشپزخونن فرق دارن، این حرف درسته، ولی نه اونقدر. وقتی که هر دو نفر یه کوششی برای شناخت همدیگه میکنن و کوششی برای شناساندن خودشون، یعنی بشناسد و بشناسوند، یعنی اون اگر کوشش صورت بگیره و حتی من چرا عرض میکنم یه 10-20% حسن و خوبی های خودتون رو کمتر کنید، یه 10-20% هم عیب و ایراداتون رو بیشتر کنید که اون آدم بدونه تازه در بدترین شرایط شما کی هستی، چون در اینجا کسی نمیخواد کسی رو فریب بده، در اینجا دو تا آدم میخوان مطمئن باشن که به هم میخورند و به درد هم میخورن. من بارها و بارها شده، حتی همین چند روز اخیر مثالش بود، فردی به من مراجعه کرد، بهش باخت و خار گفتم تو اصلا به درد هیچ کس نمیخوری، تا تو هر زندگی بری اون زندگی رو برهم میزنی، اون آدم رو اگر بیاری اینجا من بگی نظرتو بده، بشکم اصلا نزدیک این آدم نشو، اصلا حتی یه دقیقه هم دیگه کنارش نمون، برای که شما دوتا نه این که به هم نمیخوری، اصلا تو به درد نمیخوری، تو اصلا آمادگی نداری، تو اصلا در این جا نیستی که بخوای همچی تصمیمی رو بگیری. درست پس که بچه 4 ساله رو شما بنشونید پشت فرمون که حتی جلوشو نمیتونه ببینه، خب معلومه تصادفش حتمی و قطعیه. به همین جهت است که برای آدما موضوع مهم اینه که یک کوششی در جهت واقعا آنچه که هستن بکنن. معلومه که مسائلی پیدا میشه. حالا عیب دیگه هم اینه که عزیز با وجود با هم زندگی کردن چون آزمایشه اتفاقا کار بدتر هم بشه، یعنی آدما بیش از اون تقلب کنن و بیش از اون وانمود کنن، حتی برخی از اوقات به خوبی، یعنی من فکر کنم نه من میتونم این مشکل این آدم رو تحمل کنم یا این عیبی نداره، با گذشت زمان میبینم که نه موضوع چنین نیست. بعدم باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما نگاه کنید به ازدواجا در ایران، چون من در ایران با این مسائل آشنا بودم دیگه، شما میدید بسیار از اوقات یه پسر و دختر با هم بودن، بعد مثلا پسر با این آدمم رابطه داشته یا رابطه نزدیکی داشته یا به هر حال اسمشون به هر حال به نوعی میان دوستان و فامیل افتاد، خب میگم من احساس گناه میکنم این دختر رو ول کنم، یا من به دلیل اینکه نزدیک بهش شدم از نظر جنسی، حالا چطور میتونم اون رو رها کنم؟ پس میرفت سراغ ازدواج غلط به خاطر اون نزدیکی، یا دختر حرفش اون حالا که من با این آدم اینقدر نزدیک شدم و اسم ما چنین درآمده، یا من فرض کنید که نوعی رابطه جنسی داشتم که حالا باش دیگه مسئله دارم، با وجودی که مرد مناسبی نیست میخوام باش ازدواج کنم. به همین جهت است که روزی که نزدیک یا بیش از حدی باشه که در مسیر عادی شناخت است، خطر این که ازدواج بد رو آدم انجام بده و ازدواج خوب رو چون خرابش کرده تحقق پیدا نکنه زیاده. به همین جهت است که من همچنان فرضم بر اینه که این افراد همچنان دور از هم بمونن، با هم زندگی نکنن، ولی همطور که شما یه همچی امکانی رو دارید یه سفر میتونید با هم برید، چون در اونجا اتفاقا خیلی چیزا بعضی از وقت حتی بیشتر و بهتر هم خودشو نشون میده، و بعدم با یه دقتی که این آدم چه جهانبینی داره، چه باوری داره، چه احساس و نظری راجع به انسانهای دیگه داره، خب اون خیلی کمک میکنه، و بعدم گفتگوی صمیمانه صادقانه اونم به مدت مثلا یه سال نیم که شما با هم بودید. بنابراین حرف آخر رو بذارم، من توصیه نمی کنم، به نظر من فایده ای نداره، خطراتی هم داره، و بعدم اگر یه همچی چیزی یه مقدار از نظر یه جامعه شناس میگم باب بشه و معمول بشه، هم تبدیل میشه به یه مقدار ازدواجای به هر حال موقتی بدون تعهد و مسئولیت، هم خود ازدواج رو به هم میریزه. ضمناً این نوع نزدیکی ها برای خانواده ها قابل قبول نیست، و همچنان وقتی خانواده ها بدونن شما میخواید دوران آزمایشی رو بگذرونین، مادر شما که با این دختر خانم یا پدر شما موافق نیست، حالا همچنان شروع میکنه اخلال کردن، در حالی که اگه شما ازدواج کنید یه پدر و مادر فهمیده و آگاه و مهربون و خوب، در حالی که میتونن حق یعنی گفتن نظرشون و مخالفت دارن، بعد از اینکه بچه‌هاشون تصمیم گرفتن ازدواج کنن که حالا ساکت میشن و از صحنه میرن بیرون، تازه کوشش میکنن که ازدواج رو نگه دارن. بنابراین هنوز عوامل خارجی از ضمنن، هنوز پسر و دختر هر اندازه‌ام به هم متعهد باشن، چون تعهد ازدواج رو نکردن ممکنه یک کمی اینور اونور رو نگاه کنن یا اینور و اونور یا دنبالشون باشن، برای که هنوز فکر بکنن میتونن این رابطه رو به هم بزنن. یعنی شما موارد فراوونی میبینید که میشه گفت در هر موردی یکی دوتا از اینا به صورت یه عامل برهم زننده عمل میکنه. اینه که اون توصیه رو من عرض کردم و داشتم، نه با رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج موافقم، نه با همخانه بودن، به عنوان یه موضوع کلی. حالا افرادی هستن در شرایط خاص و استثنایی هستن، سن خاصی دارن، فرصتی برای فرض کنید آشنایی ندارن، نوع زندگیشون رو اجازه نمیده، بنابراین فکر میکنن که یه کار ضربتی به قول معروف انجام بدن به جای اینکه شیش ما با هم حرف بزنن یه ما با هم زندگی کنن. نه اینکه اونو توصیه میکنم، نه اینکه مفید میدونمش، ولی خب برخی از اوقات این دوتا رو میشه در مقام مقایسه یه جوری فهمید و پذیرفت، ولی همچنان بحث کلی سر جاش هست.
من اجازه دارم یه سوال دیگه از شما بکنم؟
خب تمنام کنم بفرمایید.
من البته مسئله که فرمودید، ما دوتا آدم به قول مستقل هستیم و به هیچ خانواده هامونم اصلا وابستگی نداریم، از اون لحاظ اصلا هیچ، اصلا اون مسئله ما مسئله نیست. مسئله دیگه که تو ذهن منو مشغول کرده بود این که من می‌خواستم با این خانم، حالا من مثلا از مثال میگیرم، من این کارو انجام بدم چون یه مقدار شرایطی دارم که فکر می‌کنم انجام بدم برای بهتر شاید باشه، برای حالا قابل ذکر اینجا نیستش. مثلا مسئله دیگه ای که دارم این که می‌خواستم راجع به مسائل مالی من چه جوری مطرح کنم. مثلا چون من آدمی هستم که به فرض مثال 1 دلار درآمد دارم، ایشون 100 دلار درآمد داره، من الان میخوام وارد خونه ایشون بشم، از لحاظت مثلا بگم خب شما اینقدر ماهیانه میدین، من کجا قرار گرفتم؟ من
نه آخه شما بلن... شما چرا رو خط رادیو اومدید؟ این کار خراب کردید شما. برای اینکه شما اگر درآمدتون 1 دلارشون 100 دلاره، من مطمئنم یه ده صدا رو تشخیص بدن دنبال یه چنین شرایط و موقعیتی را میافتن. نه آده اونو شوخی کردن
نه اینو ما گرفتیم دیگه، این دیگه تموم شده، این به کسی نمیده.
نه من معتقدم، حالا شما چرا نمیخواید ازدواج کنید؟ نه ببینید عزیز، هم شوخیست هم جدیست متاسفانه. ببینید ماجرا همینجا گیر منه، یعنی من اشکالم اینه که وقتی که عرض میکنم یه مسیر عادی و طبیعی، یعنی دو تا آدم با هم آشنا بشن، به دلیل این آشنایی و آگاهی به عشق برسن و ازدواج کنن، حالا دو تا آدمی که وجودشون رو، هستیشون رو، چون عشق، بدنشون رو، در آینده فرزندانشون رو با هم شریک و سهیمن، اصلا مهم نیست کی راجع به مسائل مالی چگونه فکر میکنه. اگر یک کسی احتمالاً امکانات بیشتری داره، شما بهش بگید تو تصمیم بگیر، تموم شده رفت، اصلا من نظر ندارم، هیچ من هیچ کاری
ندارم. تصمیم بگیرم هر چی که ایشون میگه، یا من موافقم یا مخالفم.
نه اصلا شما مخالف نیست، شما موافقی. وقتی من اختیارمو به شما میدم که شما یه جای تعیین کنید، یا سینما فیلم رو ببرید، میتونم مخالف باشم، اصلا اختیارتون بدید دست ایشون. وقتی که فاصله ها این چنینه، ببینید باز به عرض من توجه کنید، وقتی که فاصله ها این چنینه، دو تا آدمی که همدیگه رو دوست دارن، عاشق همن، میخوان با هم زندگی کنن، بدنشون رو، بچه‌شون رو با هم شریک و سهیمن، درباره اون زمین کوفتی و یا ساختمان کوفتی تر داره با هم اختلاف دارن، از اون اصلا مهم نیست. بنابراین بعدم برای این که مبادا این احساس پیدا بشه و یا اصلا آدم راحت واسطه باشه، حرف این است که تو هر جوری میخوای تو تصمیم بگیر، تمام، من در این ماجرا هیچ کارم. و علتش هم یعنی درست بس این است که فرض کنید من و شما بخوایم بریم بیرون، شما بگید من میخوام به تو شام بدم فلان بهمان، منم میگم در اختیار تو، از اولم گفتم. حالا که دیگه من نمیتونم بگم اینجا بریم اونجا نریم، اصلا چه اهمیتی داره؟ یا مثلا درست بس که شما برید مهمونی، بعد برگردید نگاه کنید به دو جور غذا، بگید نه من این غذا رو دوست ندارم. خب شما که همچین کاری نمیکنید عزیز، شما رفتید مهمونی، غذا میزنید جلوتون میخورید، تموم شد، تشکرم میکنید، حالا اگرم خوشمزه است میگید خوشمزه است، نبود حالا میتونید ساکت باشید، ولی دلیل نداره که بازی در بیارید. تو این گونه مواردم به نظر من موضوع بسیار روشنه. آدمایی که یه امتیاز و تفاوت کاملا مشخصی دارن رو دو تا آدمی که همدیگر دوست دارن میذارن در اختیار اون یکی، درست مثل کاری که شما در ارتباط با بچه‌هاتون می‌کنی. یعنی رابطه مشخصه چیه، بنابراین از 100 تا تصمیم در کودکی 99 تاشو پدر و مادر می‌گیرن، ولی پدر و مادر با زمینه ذهنی چی تصمیم میگیرن آنچه که خیر و صلاح بچه و خواسته و موجب لذت و رضایت و شادی بچه است. بنابراین حالا من اصلا برای چی وارد صحنه بشم؟ من بارها شده تو زندگی با آدمای روبرو شدم که وقتی که فرض کنید ازشون 5 و دلم میخواسته بگیرم، به دلیل خوبی و مهربونی و بزرگواریشون 20 هم دادن. خب من در اون صورت متوجه میشم که من نگاه خیلی درستی به ماجرا نداشتم و به همین دلیل است که در این گونه موارد به نظر من وقتی که تفاوت‌ها این چنین است، آدم اختیارش رو به دیگری میذاره. درست پس که شما تشبه یه شهری که اصلا نبودید، خب به اون دوستتون خب هر جا میخواد میبردتون، حتی اصلا شما کوشش نمی‌کنید ببینید از کدوم خیابون میره، به شما مربوط نیست. و به نظر من در بسیاری از موارد موضوعی از این قبیل میان دوتا عاشق اینه که تو انتخاب کن و اصلا فرقی نمی‌کنه. این انتخاب مثل انتخاب منه، مثل اینکه شما دست رو گذاشتی روی این قلم کالایی که میخواید و بدونی که بدونی چیه و گرفتید، حالا اون در این کار رو میکنه و اتفاقا اونه که صمیمیت و نزدیکی رو به وجود میاره. به همین دلیل است که بسیاری از آدمایی که مقدار با خودشون و دیگران راحتن، اصلا براشون مهم نیست که مثلا چه ساعتی هم دیگر ببینن یا چه غذایی بخورن یا چه غذایی بهشون میدن. اون آدمایی که سر ساعت و محل و غذا و این شوره و این ترشه و اون نمیدونم سنگینه و این سبکه کار میکنن، معمولا یه موضوعی رو مهمتر از رابطه میدونن و به همجاست که برای بسیاری از آدمایی که از این مرحله گذشتن، اینا فقط موضوعی است که حداقلش لازم و ضروری است، اصلا حد اکثرش فرقی نمیکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. میتونم آرزوی سلامت و عمر طولانی براتون.
لطف و محبت دارید. ممنونتونم. شنگار ارجمند دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. امروز چهارشنبه است، فردا پنجشنبه من کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو دارم، یا نگاهی به موضوع عشق از دیدگاه علم، در المپیک کلکشن. و چهارشنبه آینده 15 می کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و فقط 4 هفته ادامه پیدا میکنه و ورودی اون هم $50. همچنین این شنبه و یک شنبه 11 و 12 ماه می من در ونکوور کانادا خواهم بود و کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو دارم که در روز شنبه به دلیل پریدی که در شهر هست از ساعت 4 تا 9 و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر خواهد بود. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. ورودی $90 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی در اروپا یا از اروپا از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 بندر و کشور بسیار زیبا، علاوه بر ونیس میشه 5 تا، که از شنبه 22 تا شنبه 29 جون خواهد بود. و دیگری سفر 7 شب و 7 روزه است به آلاسکا از سیاتل و واشنگتن که از روز شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. و بالاخره این نکته آخر رو هم عرض کنم، من در روزهای 14 در گوتنبرگ، 15 و 16 جون در استکهلم و روز شنبه 30 در دوسلدورف، ببخشید یک شنبه 30 در دوسلدورف، اول و دوم جولای در فرانکفورت، سوم و چهارم جولای در هامبورگ و ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود. اگر مایلید به وبسایت من سری بزنید، اطلاعات بیشتری رو به تدریج پیدا خواهید کرد. ولی محض اطلاع دوستان، اجازه بدید که بعد از دقایقی چند با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری‌های زنان و زایمان، مهمان برنامه کارشناسان می‌باشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل، 310 446 4440.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با اهمیت محافظت از مالکیت‌های فکری یا معنوی هستش. چه کاری رو باید بکنین در این رابطه و چه کاری رو نباید بکنین؟ در این رابطه من می‌خواستم از اختراعات شروع می‌کنم. مالکیت‌های معنوی همونجوری می‌دونیم بر 4 تا شاخه تقسیم میشه: اختراعات یا پتنت، اسامی و علامه تجاری، ترید مارک یا ترید رس یا لوگو، آثار هنری و ادبی، کپی رایت و نهایتاً اسرار محرمانه تجاری که همون ترید سیکرت هستش. در مورد ترید سیکرت که البته یه مبحث جدا هستش، چون اسراری هستش که در رابطه با بیزنستون ارزش تجاری دارن و شما اونا رو نمیخواین در دسترس عموم قرار بدین، برای اینکه شما واجد شرایط بشین که بعداً ادعای خسارت بکنین. برای مثلا کسی رو استخدام کردین یا شریکی داشتین که این اطلاعات از شما گرفته و برده جای دیگه میخواد با شما رقابت کنه، بعد یک سری کارا رو انجام بدین، پیشگیریای انجام بدین که بعداً واجد شرایط باشین. اون موضوع پسش شداست. ولی در سه تا مورد اول، اختراعات، اسامی تجاری و آثار هنری، خیلی مهمه که این نکاتی رو رعایت بکنین که اگه بعداً موفق شد با امید خدا این در رابطه با این کاری که دارین انجام میدین، بعداً بتونین که این ازش حد اکثر بهره برداری رو انجام بدین. اول اختراعات. مهمترین چیز در مورد اختراعات اینه که شما قبل از اینکه اختراعتون ازش محافظت بکنین، به هیچ وجه با کسی در میون نذارین به طور عمومی. البته به طور محرمانه شما میتونین به طور اگه دارین تست انجام میدین اختراعتون رو تکمیل میکنین یا اینکه کسی نشون میدین ولی ازش میخواین که اطلاعات محرمانه نگه داره، اون اشکال نداره. ولی اگه این اطلاعاتو در مورد اختراعتون رو در اطلاع کسی قرار بدین، بهره برداری تجاری ازش بکنین، بعداً بخواین ثبتش بکنین، دیگه دیر شده یا حقتون از بین میره متاسفانه. یعنی در خارج از آمریکا کاملا از بین میره، در داخل آمریکا هم حقتون ممکنه خیلی ضعیف بشه یا اینکه کاملا از بین بره. بنابراین وقتی دوستان با ما تماس میگیرن، من اولین توصیه‌ای که بهشون میکنم، میگم من ایده دارم، میگم به هیچ کی نگو، هیچ کاری انجام نده مگه میخوای اختراعاتو تکمیل کنه یا اینکه به طور محرمانه باشه، تا اینکه ازش محافظت کنی. محافظت در مورد اختراعات بر دو نوع کلی هست. شما میتونید محافظت موقتی انجام بدین یا محافظت دائمی. دائمی منظورم اینه که به طول مدت اختراع که 20 سال اعتبار داره از موقعی که پرونده تشکیل میشه. اگه شما ثبت موقت انجام بدین، یک سال وقت دارین که بعد اینو تکمیل کنین. در رابطه با اسامی و علامه تجاری شما میتونین استفاده بکنین، برای اگه ثبت بکنین حقتون خیلی بیشتر میشه. و همچنین در رابطه با کپی رایت هم میتونید در 3 ماه شما بعد اینو ثبت کنین که حقتون حداکثر بشه. در این رابطه اگه اطلاعات بیشتری میخواین لطف کنین به وبسایت ما رجوع بکنین، adlila.com، یا با خود من تماس بگیرین 213-623-6547. در ضمن یادتون نره که من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlila.group.com.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS Inc. در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
با تشکر از برنامه هاستم. آقای دکتر، سوالی که من دارم در رابطه با افرادیه که با کسایی ازدواج میکنن یا با کسایی اینواب میشن که سنشون در حال سن زیادی دارن، اختلاف سن زیادی میگذاره ما بینشون، شما نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
بله ببینید عزیز، دو تا مطلب هست. یکی دلیل روانیه. من ممنون میشم اگر یه فکری برای اون صدای اضافه کنید. ما با اجازهتون صداتون رو کم میکنیم یا قطع میکنیم برای اینکه اون صداها منعکس میشه در ماشین بس که تشریف دارید.
الان
بهتر شد. بعد نفرت همون بعد. ببینید دلیل روانی مسئله معمولا این هست که بچه ها بین سن 4 تا 6 سالگی اگر پسرند، گرایش های جسمی و جنسی نسبت به مادر پیدا میکنند و اگر دخترند به پدر. البته این موضوع در دخترها خیلی خفیف تره، در پسرها شدید تره و بعدم با توجه به شرایط و محیط اجتماعی ما، به هر حال اینا به دلیل تفاوتایی که میان زن و مرد هست و فاصله و حرف و بحث ها میتونه عمیق و سنگین باشه یا نگاهی که به مسئله جنسیت میکنه. حالا اگر یک پسری در ارتباط با مادر همچنان در این محبت و عشق جسمی و جنسی که بعدن عوض میشه ولی سالها ممکنه طول بکشه با مادر بمونه، به دلیل اینکه پدر نیست یا پدر آدم عصبانیه، پدر آدم کمدانیه، پدر آدم تنبیه کننده یا بیرحمیه یا هر چیز دیگری و یا مادر نقش خاصی رو ایفا میکنه، به خاطر اون پسر خودش با مادر آیدنتیفای و همانند میکنه و در نتیجه خطرات و احتمالات این است که مثلا از کسی بیشتر خوشش میاد که سن مادرش رو داشته باشه یا اصولا اون گونه محبت و توجه براش جالبتر و جذابتر. و این درست در خصوص دختر هم هست، یعنی دختری که به جای اینکه بعد از 6-7 سالگی عشق پدر رو یا علاقه به پدر رو در اون زمینه‌های خاص جسمی و جنسی و احساسی که پیدا میکنه راه کنه و با مادر خودش رو همانند کنه مشکلی نداره، ولی اگر آمد و همچنان در محبت پدر مان به خاطر اینکه مادر غائب است، مادر به هر حال مریض، مادر سخت گیره، مادر عصبانی و عصبیه یا هر چیز دیگری که بچه این گونه فکر بره یا مثلا به خواهر و برادرای دیگه توجه میکنه اونو نادیده میگیره و دختر در عشق پدر باقی ماند، بعد از 6-7 سالگی تمایلات جسمی و جنسی او به جایی که خاموش بشه فعال میشه و مسیری رو طی میکنه که میتونه مسئله ساز باشه و ویژگی‌ها و اختلالات شخصیتی خاصی رو موجب بشه و در نتیجه یه چنین دختری علاقمند بشه به کسی که سن بالایی داشته باشه، فقط این دلیل روانی رو عرض کنم، سن بالایی داشته باشه، با او همانند سازی که در حقیقت با پدر کرده رو حالا با اون آدم انجام میده، یه نقش بیشتر پدری رو برای شوهرش قائل تا نقش همسری رو، و این زمینه فراهم میشه در بیشتر موارد در بیشتر نقاط جهان که افراد جوان افرادی با سنین خیلی بالاتر از خودشون رو هم از نظر جسمی و جنسی بیشتر تحریک بشن، برانگیخته بشن و یا تمایل به ایجاد ارتباط یا ازدواج با اونا داشته باشه. البته دلایل اجتماعی مسئله و یا روانی دیگر که جنبه عمومی نداره خیلی از اوقات به خاطر آسوده است، به یه امنیت و آرامشه، بسیاری از پسرها به دنبال مادر میگردن، بسیاری از دخترها دنبال پدر میگردن، خیلی از اوقات میخوان از خانه پدر مثلا بگریزن و به خانه شوهری برن که نقش پدر رو برای اونها ایفا میکنه از نظر درس و مواظبت و مراقبت و اینها، ولی در این حال روابطی هم دارن ولی اونا موضوعی دیگری است. اما اینکه یه آدم بزرگسال، یعنی یه کسی که سنش بالاست، علاقمند بشه، خب اونا برمیگرده به تعریفی که از مسئله داشتن زن و شوهر جوان یا زیبا یا جذاب یا به هر حال هرچی. من مجبورم خط شما رو، این صدا چون اضافه کار دست ما میده، ببخشید، من مجبورم باز دوباره شما رو قطع کنم. اونا به این دلیل افراد بزرگسال علاقمند میشن، ضمناً خب بسیاری آدمایی هستن که عرض کنم به مقدار هم خوشخیالند، هم خوشخوابند و هم هر چیز دیگری که شما مایلید، و به همین جهت است که به دنبال کسی میگردن که از نظر سنی با اونها فاصله داشته باشه و در حقیقت جوانی اونها رو به عنوان یه پدیده بپذیره. البته این ورای موضوعها و مسائل دیگری است که ممکنه در این باره وجود داشته باشه، این مسئله و مطلب کلی است و شما وقتی که به جرات من میتونم بگم صدها مورد رو بر اساس این نظریه و به نظرم از نظریه گذشته به عنوان واقعا یه واقعیت و فکت علمی هست، صدها بار من به جرات میتونم بگم آدمایی شنیدم که یعنی دیدم که وقتی که اونها رو نگاه میکنید یا باشون صحبت میکنید یا خودشون توضیح میدن متوجه میشید که اون ماجرای همانندسازی یا ایدنتیفیکیشن 6-7 سالگی چون به درستی صورت نگرفته با خودش پیامدهایی از این قبیل هم داره.
بفرمایید. شما چندین بار اشاره زدین راجع به عمر این رژیم در حال
بخشید. اگر میشه پنجرتون رو این با میکره بالا بکشید چون
من اصلا داخل ماشین نیستم.
آه خود که برای پس اون صدای اضافه بفرمایید، در خدمتتونم.
شما الان نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ با توجه به اتفاقایی که داری میفته رئیس جمهوری و شما خیلی خوشبین بودین به سالهای و آینده خیلی نزدیکای هنوزم هستیم.
کاملا. ببینید عزیز، اولا من مطمئن هستم که شنوندگان خوب عزیز، همونطور که بینندگان اگر یک کمی با زمان به موضوع نگاه کنن میدونن که من به راحتی از 3 سال قبل، حتی کمی هم شاید بیشتر، 3 سال قبل حرف و فرضم این بود که ما وارد یه مرحله شدیم که به عنوان یک میان مدتی که از نظر جامعه شناسی حدوداً 2 ساله بحران‌ها و شرایطی از این قبیل میتونه ادامه پیدا کنه، ولی بیش از اون نه. و به همین جهت بود مطلبی که میفرمایید درست است که من فرض بفرمایید 2 سال قبل یه احتمالی میدادم که پارسال به احتمال زیادی، نه کاملا، اون حکومت میره و یه درصدی هم حتی برش برخ از غاش 60-70-80% هم حتی میتونم بگم قائل شدم، ولی یه 20-40% رو هم با توجه به اینکه کی برنامه رو شنیده باشید قائل بودم برای امسال. و به نظر من این وضعیت الان با توجه به آنچه که در اتفاق میفته، البته توضیح بیشتری عرض خواهم کرد، هنوز 80-90% است که امسال سال آخر اونها باشه. پس بنابراین البته شما اسمشو خوشبینی گذاشتید و معلوم از چه دیدی بهش نگاه میکنید، ولی به عنوان یه مطلبی که واقع بینی هست من میبینم. و علت این پیشبینی رو هم همونطور که عرض کردم بیش از همه وضعیت اقتصادی و ماجرای بحران ایدئولوژی میدونم، و البته یا بنبست ایدئولوژی، ولی بحران سیاسی اخیراً با ماجرای انتخابات بسته به اینکه چگونه میچرخه، ولی به احتمال بیشتری که در مسیری میره که کاندیدای مورد نظر، یعنی اون 3 نفر که احتمالاً قالیباف شانس بیشتری داره از ولایتی و یا حداد عادل، احتمالاً اگر او انتخاب بشه زمینه فراهم میکنه برای برخورد 2 گروه دیگه اصلاح طلب از یه طرف که البته 2-3 بخشن و گروه احمدی نژاد که میدونه با پایین رفتن از اریکه قدرت احتمالاً سرنوشتی خیلی بدتر از آقای کروبی و موسوی خواهد داشت، خیلی خیلی بدتر. و بنابراین هم طور که گفته هست من نمیدونم، گفته ما کفن اونو پوشیدیم، یعنی ما باید این جنگو ببریم یا در صحنه قدرت به نوعی باقی بمونیم و الا حذف خواهیم شد. شما اون وضعیت بحران سیاسی رو اینگونه میدونید. اگر یک کسی مانند آقای رفسنجانی و یا آقای خاتمی که صحبتشون هست بیاد، که البته دوستان اصلاح طلبی که 16 سال قبل همچنان امید به اصلاح داشتن و من نمیدونم چند اندازه میشه منتظر اصلاح مون، که اصلا اصلاح معنا نداره، گرچه الان یه جبهه پیشرفت درست شده که اون تعریف درست اصلاحاته، نه اونچه که اینها میگفتن، اگر اونا وارد بشن بسته به اینکه چگونه مردم به موضوع نگاه کنند، این احتمال وجود داره که اونا رأی بیشتری بیارند. ولی با توجه به آنچه که در خصوص آقای رفسنجانی و خانواده او اتفاق افتاده و مخصوصا برخوردهایی که خود خامنه‌ای و احمدی نژاد با او داشتن، خب در اینجا شما یه مقدار در یه حد و سطح دیگری جنگ قدرت رو میبینید. اگر آقای خاتمی بیاند که به نظر بعید میرسه حتی ممکنه به اصطلاح تایید صلاحیت هم از طریق شورای نگهبان نشند، یا اگرم بشند احتمالاً ممکنه آرایی رو بیشتر از بقیه بیارند، ولی البته به خیلی چیزهای دیگه مرتبطه، ما نوع دیگری از اشکالات و مسائل خواهیم داشت. و به نظر من این اولین دوره است که ماجرای انتخابات درست مثل بسیاری از حکومت‌ها که چه این کارو بکنن چه اون کار فرقی نمی‌کنه، هر دوتا ضرر و زیان هست، باش روبرو شدن، در حالی که در انتخابات قبلی اتفاقا از فرصت انتخابات برای تصحیح اوضاع استفاده می‌کردن و به نوعی مخصوصا با کاری که آقای خامنه‌ای می‌کردن و اون اینی که جانب ضعیف رو می‌گرفتند و قوی رو رها می‌کردن، شرایطی به وجود می آمد که 2 مرتبه برای رسیدن این ضعیف به قدرت همچنان قدرت در اختیار خودشون باشه. و ماجرای 16 سال قبل دوم خرداد هم که ماجرا بین ناطق نوری آقای خاتمی بود، که شاید با تعجب رأی ها به سمت آقای خاتمی رفت، فرقی نمی کرد، چون الان شرایط به صورتی است در جمهوری اسلامی که 2 طرف از 2 تا در میان، حالا یکی در فرض کنید راست گراتری است و دیگری کمی کمتر راستگرا، ولی ما میانه و چپی در کار نداریم. و بنابراین از 2 طرف وارد این خانه در حقیقت مبتنی بر راستگرایی کامل مذهبی می شدن، فقط از دو طرف وارد می شن، دو گونه مختلف موضوع رو مطرح می کنن و فقط تقدم و تأخر و تأکیداشون فرق می کنه. به همجاز که اگر آقای ناطق نوری هم شده بود تفاوت چندانی به نظر من با آقای خاتمی نداشت، و به همجاز که آقای خاتمی البته دی معتقدم خودش نگفته ولی کسی از جانب او نقل قول کرده، ولی مهم نیست که گفته است که من تدارکات چی بودم یا نبودم، حالا اصلا ایشون هم چه حرفی نزده، ولی آیا واقعا غیر از این بودند؟ بنابراین پس واقعیت مسئله در گفتگویشون نیست، در واقعیتی است که اتفاق افتاد. خب بهش این گونه نگاه میکنیم، اون وقت است که متوجه میشیم این دفعه ماجرای انتخابات درست مانند انتخابات 4 سال قبل که مسئله آفرید، این دفعه از قبلش مسئله و مشکل آفریده و به نظر من خودمون میتونه مسئله باشه. ولی مایلم به یه نکته تاکید کنم، علت در حقیقت درگیری شدید میان این سه جناح اصلاح طلب و احمدی نژاد و خامنه ای در این که هر کدام از اینا معتقدن اون دو دیگر اگر قدرت رو به دست بگیرن ایران رو، و یا ایران رو نه، نظام رو میتونن کاملا به خطر بیندازن، و به همجاست که برای حفظ خودشون و نظام هست که در حقیقت این مخالفت ها رو میکنن و راه و رأی دیگری رو نمیپذیرن. اما ماجرای بهار عربی، ماجرای سوریه، درآمد دو سه سال قبل ایران از نفت، ماجرای جنگ داخلی همه سبب شد که مخالفت ها در ایران شکل و فرم دیگری بگیره و در نتیجه گروه های فعال کنار بشتن، برای که میدن خود این گروه ها به جان هم افتادن. ضمناً میخواستن ماجرای مصر و تونس و لیبی و سوریه هم که اخیراً مطرح است رو ببینن، حالا نقشی که ترکیه در ایفا میکنه و مسائل دیگری از این قبیل که همه اینا دست به دست هم میده و سبب شده که به نظر من اون یک سالی که من فکر میکردم همطور شما اشاره فرمودید باید پارسال میبود به امسال منتقل بشه، و به نظر من 80-90% امسال رو نتونن به این راحتی ازش بگذرن. البته امکان یه نوع تغییرات در صحنه سیاسی هست که کمی وقت رو بخرن، ولی به نظر من این رو دیگه با انتخابات که در گذشته به راحتی میتونستن انجام بدن انجام نمیتونن بدن. نتیجتاً اگر نامشو خوشبینی یا واقعبینی یا بدبینی بسته به اینکه چه کسی بهش نگاه میکنه بهش توجه کنید، به نظر من سال 92 میتونه سال یک به هم ریختگی تمام و کمال در ایران باشه، و به همجاست که امید اینه که با کمترین هزینه و بدون دخالت خارجی صورت بگیره. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما هم پیام ها رو هم اخبار رو بشنویم، اگر نه ازتون خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
با عرض تشکر آقای
سپاسگزارم، تمنام کنم. شنگان عجبند با ما باشید.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. آخ. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727، 888-375-6727، 888-375-6727.
وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، جان سرایی و کیان متحده، از دفاتر حقوقی اس ام لا گروپ با تخصص در امور ورشکستگی و از بین بردن بدهی در خدمت شما هستند. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. پاک کردن بدهی کارت‌های اعتباری و صورت حساب‌های پزشکی و وام‌ها. جلوگیری از فورکلوزر و لاسوت. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. بلافاصله بعد از اعلام ورشکستگی کارت اعتباری دریافت می‌کنید و در عرض 2 سال اعتبار کافی برای گرفتن وام خرید اتومبیل و یا حتی خرید منزل را خواهید داشت و پوشش‌های قوانین ورشکستگی شروع تازه‌ای را در زندگی مالی شما به وجود خواهد آورد. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. آقایان جان سرایی و کیان متحده از دفاتر حقوقی SM Law
گروپ. با کلکسیون خط چشم کیلا به چشمان زیبای خود بهار را هدیه کنید. با رنگ‌های آبی، مشکی و یاقوت کبود. کیلا نمایانگر چهره زیبای شماست. کیلا را در kaylausa.com ببینید.
امروز واسط یه خبر خوشمزه دارم.
وا، مگه خبرم خوشمزه میشه؟
آره، یه خبر چینی خوشمزه.
اذیت نکن، بگو ببینم چه خبره.
ببین، رستوران گلت کوشر شانگهای در پیکو انواع خوشمزه ترین غذاهای چینی رو ارائه میکنه. میتونی این غذاهای چینی خوشمزه و گلت کوشر رو در یکی از سالن‌های مخصوص برگزاری گرد همایی‌ها نوش جان کنی و یا با استفاده از سرویس کیترینگ رستوران غذاها رو در منزل تحویل بگیری، اونم با قیمت‌های مخصوص.
پکیج‌های استثنایی مخصوص شبات دارن؟
بله.
آدرس رستوران شانگهای کجاست؟
9401 پیکو بولوار با تلفن 310-553-0998.
میگم بیا تولد مینا رو اونجا جشن بگیریم.
بهترین فکر رو کردی، نه ریخت و پاش و نه زحمت و دردسر، فقط غذای خوشمزه، سالن خصوصی، قیمت مناسب. بگو بخم.
تلفنشون چی بود؟
310-553-0998.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم. 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
It was a moment
that changed my life.
We looked down from the chopper and saw the whole area was flooded.
At that moment, it really hit me. This is why I joined the Guard.
People had gone up to the rooftops to escape the rising waters.
Talk about intense moments. We had to lower the guys online some 30 feet down.
This is where teamwork and training really paid off.
It took steady nerves and steady hands for the chopper pilots to hover like that.
No question, Guard pilots are the best in the world.
I couldn't believe it. I just saved a life.
What could be better than serving the people of my hometown?
In the National Guard, you serve your community as well as your country. While you work or attend college, in return, you gain skills in which you can build a career and receive benefits that can help you pay for college. Learn more about what it means to be a citizen soldier at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. سناتورهای آمریکایی تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کردند که بر اساس آن دسترسی و تبدیل ذخایر ارزی ایران توسط بانک مرکزی این کشور و شرکت ملی نفت محدود می‌شود. این طرح که قرار است به زودی به صورت قانون درآید، به کلیه نهادهای مالی هشدار داده است که از روز پنجشنبه فردا 9 ماه می 19 اردیبهشت باید آن را رعایت کنند و در غیر این صورت نهادها و شرکت‌های متخلف از سوی دولت آمریکا تحریم خواهند شد. تحریم‌های جدید شامل معاملات دارویی و غذایی برای ایران نمی‌شود. در پاکستان انتخابات پارلمانی این کشور روز شنبه برگزار می شود و نظرسنجی ها حاکی‌ست حزب مجمع مسلمان به رهبری نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان نسبت به سایر احزاب از حمایت بیشتری برخوردار است. نواز شریف امروز در سخنانی اظهار داشت در صورتی که وی نخست وزیر پاکستان شود به شبه نظامیان اجازه نخواهد داد تا از خاک پاکستان برای حمله به هند استفاده کنند و تلاش خواهد کرد تا روابط کشورش با هند را بهبود بخشد. رقیب نواز شریف عمران خان یکی دیگر از سیاستمداران پاکستانی نیز از محبوبیت زیادی نزد مردم برخوردار است و به ویژه این محبوبیت پس از حادثه سقوط وی از سکوی سخنرانی و مجروح شدن او در روز گذشته افزایش یافته است. در همین حال گزارش‌ها از پاکستان حاکی‌ست امروز وقوع انفجار در یک بازار در شمال غربی پاکستان 13 کشته به جای گذاشت و به تعدادی خانه و اتومبیل نیز خساراتی وارد گردید. همچنین انفجار دیگری در این منطقه به کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن دست کم 27 تن دیگر منجر شد. دادگاه تجدید نظر در ایتالیا حکم 1 سال زندان سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین این کشور را تایید کرد. حکم 1 سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های دولتی برای برلوسکونی قبلاً در پاییز سال گذشته 2012 صادر شده بود که با درخواست وکلای وی به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. نخست وزیر سابق ایتالیا در سال گذشته به اتهام فرار مالیاتی به دادگاه فراخوانده شد و ابتدا به 4 سال و در نهایت به 1 سال زندان محکوم گردید. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 69، در منطقه ولی 71 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 67 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 55 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقا خداگویی.
سلام، بفرمایید.
من خدمتتون گفتم خواستم راجع به پسرم 17 سالشه باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
ما الان حدود 10 سال که آلمان هستی. بعد پسرم از زمان، یعنی بارداری و شیردهی من زمان خیلی نامناسبی بود برای من و از وقتی که این به دنیا اومد، یعنی 1 سالگی دیگه خیلی بچه عصبی بود. یه وقتی که گریه میکرد، جیغ میکشید، تو سر خودش میزد و اینا و مهد کودک هم میرفت و حتی قبول نمی کرد مهد کودک.
چرا بره مهد کودک؟
جان؟
چرا رفت مهد کودک در 1 سالگی؟
برای که من خودم اونجا کار میکردم.
خب؟
و با خودم میبردمش مهد کودک. بعد دیگه به خاطر مسائل مشکلات که برای شوهرم پیش اومد و اینا، من زمان بارداری خیلی بدی داشتم، گفتم خدمتون، و بعدم خود من از اداره اخراج کردن. مهد من مال یه اداره دولتی بود و کلن دیگه سیستم زندگی که ریخت به هم و شوهرم هم نبود و این بچه خیلی ناآروم بود تا اینکه ما بعد از حدود 10 سال پیش اومدیم آلمان که این رفی به یه مدرسه آلمانی و زبونی هم بلد نبود و اونجا هم که گفتن این خیلی شیطونه، خیلی اکتیوه و اینا، و ما رو فرستادن پیش روان پزشک و کلینیک‌های مختلف و اونجا هم که یه مقدار نوار مغزی گرفتن و یه مقدار صحبت کردن با ما، پرسیدن و با خود بچه صحبت کردن. یه مدت تحت نظر بود، صبح می‌بردیمش اونجا، بعد از ظهر می‌آوردیم و هیچ چیزی به ما نگفتن. و تو این 10 ساله خدا شاهده من بارها اینو دکترهای مختلف بردیم، هنوزم که هنوزه، یک روز گفتن اوتیسم داره، یه روز گفتن هایپر اکتیوه، هنوزم مشخص نشده که این مسئله چیه مسئلهش. برای 2 سالم حدود 2 سال تقریبا ریتالین بهش دادن، ولی بعدم گفتن نه اصلا چیز خاصی نیست براش، کاری نمیکنه، نه اینکه بد باشه نه که خوب باشه و اینا، دیگه بهش ندادن.
من اجازه بدید یه توضیح کوچولو بدم. ببینید عزیز، این که اونا به شما چیزی نگفتن یه مسئله است، اینکه ندونن چشه اصلا حرف درستی نمیتونه باشه، یعنی دلیلی نداره. اینکه به بچه ریتالین دادن، تغییری درش پیدا نشده، نشون میده که ماجرا احتمالاً ADD یا ADHD نبوده، کم بوده توجه و تمرکز و بیش فعالیتی نبوده، ای بسا مسئله منیک و شیدایی و سرخوشی بوده، اون احتمالش بیشتره با توجه به حرفایی که زدید. و بعد اینکه به شما نگفتن، این چیزی نبوده که بخوان پنهانش کنن، یعنی هیچ
نه منظورم پنهان کردن نیست آقای دکتر، منظورم اینه که انگار مثلا تشخیص ندادن.
چون
من هر دکتری میبودم هر کدومشون یه چیزی میگفتن.
خب همون چیزایی که میگفتن چی بود؟
میگم یکی گفت اوتیسم داره که ما بردیم جایی که مخصوص اوتیسم بود، اونجا گفتش که نه من نمیتونم مثلا بگم این 100% اوتیسم داره.
حالا ممکنه 100% خود اوتیسم یا در خود
مسئله هایپر اکتیو گفتن.
آخه عزیز صبر کنید ببینید، بچه‌ای که توی یه سالگی تو سر خودش میزنه ماجراش نه آتیزمه، البته آتیزم میتونه باشه، ولی در هایپر اکتیویتی مسئله نیست که آدمو به اونجا ببره. چون میدونی بقیه دارن میشنون، من نمیخوام اصلا بپذیرم، برام قابل قبول نیست که چند تا پزشک یا متخصص فرزند شما رو از سن 10 سالگی بعد مورد آزمایش قرار دادن بعد گفتن نمیدونیم چیه. من مثلا تعجب میکنم، یعنی این درست مثل این است که آدم واقعا نتونه ببینه رنگ چشم یه آدم چیه، حالا یه ذره بسته باشه تاریک باشه بله، ولی بالاخره میشه روشنایی رو ورد چشم رو هم باز کرد. بذار یه سوالی بکنم همین جایی که قطعتون کردم، تو خانواده پدری و مادری مسئله و مشکل روانی تو خانواده پدری مادری شما چی بود از اضطراب و وسواس و افسردگی و خشم و عصبانیت و بیماری‌های روانی؟
خانواده خود من
و خانواده همسرتون، یعنی پدر بچه؟
والا من خانواده دورش و فامیل دورش رو نمیدونم، ولی من خودم پسر عموی خودم دچار اسکیزوفرنی شد و دختر خودم هم یک ماه پیش با شما صحبت کرد، تماس گرفت و همین حالت سرخوش و شیدایی که الان فهمودین همون هم بهش گفته بودیم به دختر منم.
اوکی. خب حالا الان با مشکلی که با پسرتون روبرو هستی چه؟
الان مشکلم بله مسئله الانه که الان که به کل اعتماد به نفس نداره، حتی مثلا بیترس از خونه بره بیرون خریدی کنه کاری کنه با هیچ کس دوستی
نه سب کنید ببخش عزیز، این به اعتماد به نفس ارتباطی نداره، این که از خونه میترسه نمیخواد بره بیرون مسئله وحشت و حراسیست که از غریبه و بیرون و دیگران داره.
بله میترس.
نه اعتماد به نفس نیست، اعتماد به نفس توانایی انجام کاره. خب فقط شما حالات چه بگید، چون اگر روش برچسبی بگذاری چون با تعریف نمیخونه اون وقت سوء توان بیاد. به من بگید خب از خونه بیرون نمیره؟
نه من مدرسه میره میاد، اگه با ما باشه شاید بیاد بیرون شاید نخواد بیاد بیرون، بعدم کلن با من منو خیلی دوست داره، به خیلی هم وابسته است من، ولی کیسه بوکسش هم منم در است، یعنی ببخشید مثلا حرفای بد به من میزنه، حتی منو شده که زده.
خب ممکنه من بفرمایید از کجا میگید دوستتون داره؟
چون که واقعا وابسته است به من، میدونید من نمیدونم بگم دوست داشتم بهش یا نه، وابستگی زیادی به من داره. خب. با پدرش زیاد جالب نیست وضعیت و روابطش.
خب وقت به من بفرمایید یک خوابش چطوره؟
خیلی خواب سبکی داره و مثلا شبام که دیر میخوابه صبح زود به موقع بیدار میشه برای مدرسه.
نه بعد تمام روز خسته نیست؟
نه خوبه.
بعد از ظهرم که میاد شما احساس خستگی نگه؟ چند ساعت فکر کنین در شبانه روز به طور متوسط میخوابه؟
من میتونم بهتون میگم 7 ساعت 6 ساعت.
خب اون که پس آخرش تو میشه شب دیر وقت بخوابه صبح پاشه به مدرسه برسه، پس
قشنگ سریع بلند میشه بدونی که من صداش کنم.
آخه کی میخوابه عزیز؟ چه ساعتی میخوابه؟
12 و نیم شده میخوابه، ساعت 7 بیدار.
خب حالا اون که دیر که پس نمیخوابه اونقدر. اون وقت به من بگید از در نظافت و حمام رفتن اینا چی؟
بله، یه نکته دیگه هم که من یادداشت کردم میگم همینه که خیلی وسواسی شده جدیدن، هر روز که حتما باید حموم بره، بعد دستاشو مدام تقریبا میره میشوره و حساسیت به موی بدنش پیدا کرده. من باید حتما موهای پامو بزنم، من روم نمیشه اینطوری برم ورزش. موهای پاشو برمیداره جدیدن، وسواس رو موهای دستش پیدا کرده. اینم چیزای جدیدشه که پیش اومده.
درباره خوردن غذا و اینا چی؟
غذا هم خیلی میخوره، یعنی به خوراکی بیش از حد علاقه داره.
اون وقت شبکه دوستان یا آشنایانش الان چی؟ من که مدرسه میره
اصلا دوست نداره. مثلا توی فامیل چند تا دوست پیدا کرده، یا با داییش که اونم امریکاست هر روز تلفنی حرف میزنه با اون صحبت میکنه، ولی به صورت دوست همسن سال و اینا نه نداره متاسفانه.
رابطهش با دختر چطور؟
با دخترم؟
با دختر نه، با مثلا رابطه.
آه دختر نه، دوست داره مثلا حرف میزنه فلان دختر خوشگله، نمیدونم من میخوام عاشق این شدم، من میخوام با اون دوستم، ولی اقدامی بکنه یا بره بیرون اینا اصلا، یعنی حالت انگار برای شوخی داره نمیدونم.
اون وقت چقدر گریه میکنه، غمگینه یا خشمگینه؟
نه غمگین نیست، البته من فکر میکنم خیلی از بچگیم اینطوری بود، هیچ چیز رو بروز نمیده، تو خودش میده. یعنی ممکنه تو مدرسه هم دعوا شده باشه، هر چقدر مثلا من بهش بگم چی شده و اینا به من نمیگه. من پدر من فوت کرده بود، خیلی علاقه به پدر من داشت، ولی نه گریه میکرد نه چیزی، ولی یه وقتی هم هنوز به من میگه. من یادمه مثلا پدر بزرگم و من دوستش داشتم، بعد یه حالتهای خاصی داره من، ولی خشمو داره و خشمشو بی پروا نشون میده، یعنی در رابطه مثلا با من یا با خواهرش.
تو مدرسه و اینا چی؟
نه تو مدرسه خوبه، میترسه، یعنی هم حالت ترس رو داره نسبت به حتی از خودش کوچیک‌تر و بارها هم کتک خورده.
باورها و اعتقادات عجیب و غریبی هم داره یا حرفایی بزنه که معنی نداره؟
نه خیلی
هیچ وقت نمیگه که خوابای...
نه ولی حالت دروغگویی توش هست.
یعنی
دروغگویی مثلا یه دفعه میاد رد میشه چون با مثلا پدرش حالت خوبی نداره، دوستی نداره، یه حالت دشمن میبینه اونو، یه دفعه رد میشه میگه دیدی مثلا بابام فلان چیزو به من گفت، در صورتی که اصلا اون نگفته همچین چیزی بهش، من نشستم میدونم
اصلا حرف...
اونجوری به من نگاه کرد، در صورتی که همچین چیزی نبوده.
نه ببینید، فرزندتون احتمالاً علائم پارانوید و اینا رو داره نشون میده، یعنی حالت شکاک و سوءظن، یعنی حالا یا از استراب میاد یا از حالت، یعنی استراب است به اضافه اون حالت دو قطبی بایپولار مانیک دیپرشن که اون وضعیت ها رو داشته، یا نمیخوام اذیتتون کنم ولی خطر اسکیزوفرنی هم داره، یعنی بیماری جدیه، یعنی شما قرار است که نمیدونم این که میفرمایید برای من تعجب آوره، یه مرکزی قرار است که یه ارزیابی کاملی بکنن و ببینن الان چه است. چون ببینید برخی از وقت تو سنین کم یه مقدار تشخیص کار مشکلیه و مخصوصا با توجه به مشکلی که در اوایل درباره زبان داشته یا بعدن این پنهانکاری و شکی که او داره به این راحتی ها حرف نمیزنه و خب وقتی شرکت نکنه در گفتگو چیزی ازش نمیشه فهمید، ولی حالا که بزرگتر شده میشه. ولی علائمی که شما میفرمایید علائم یه مقدار اختلالات شدیده یا حالتهای روانپریشی و سایکاتیکه، یعنی موضوع جدی بگیرید. بعدم با اون سابقه اگر شما کم به هر حال پسر عمویی که اسکیزوفرنی بوده علامت خوبی نیست.
آقای دکتر به نظر شما من الان باید اینجا چیکار کنم؟ چون الان ما یه دکتر پیدا کردیم جدید، تو من شهرم عوض کردم، یه جای کلینیک پیدا کردیم، ولی اینا میگن که قرص، یعنی نظرشون این بود که ریستریدون بهش بدن.
نه من نمیدونم اونو برای چی میخوام بدن. تشخیصشون چی بود؟ به شما گفتن تشخیص چیه؟
تشخیصی ندادم، فقط با همین مسئله که من برای شما گفتم.
نه
آخر
امکان نداره عزیز. ببینید شما اول ابتدایی که کمک الان به من میکرد که بپرسید واقعا بیماری فرزندم چیه، من به حالتا این مجموعه خوبی نیست و بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید این است که مطمئن بشید دکتر خوبی یا جمعی از پزشکان هستن که تشخیص میدن، دارو میدن، کار روان درمانی جان، و تا زمان در حقیقت بهبودش این وضع باید ادامه پیدا کنه. شما کار دیگر نمیتونید بکنید، رفتار و اخلاق شما که خیلی فرقی نمیکنه در ماجرا. یعنی مهم نیست که شما برای من غذا رو با محبت و مهربونی درست کنید یا با خشم، مادام که من دلم درد میکنه دلم درد میکنه. اینی که موضوع رو فقط پزشکی ببینید عزیز، پزشکی روان پزشکی ببینید، و اونا اگر بدن توصیه های روانی داشتن برای تراپی و اینها از اون استفاده کنید. ولی فرزند شما با حرفایی که شما من میزنید دارو میخواد، ولی نه دارو ریتالینی که بهش دارم برای ADD یا ADHDش.
بله
برحال...
بعد رفتار ما باید باشه.
فرقی نمیکنه عزیز، نه شما به عرضم توجه نمیکنه، اصلا فرقی نمیکنه. شما حالا من اگر با شما خیلی مهربون باشم، شما میتونید از این بعد مثلا ژاپنی یا کره ای با من حرف بزنید، یا من اگر بخوام، بلد نیستم، شما که بلد نیست. رفتار خیلی موضوع نیست، مهم این است که باید ببینید بیماری و معالجه چه است. یعنی پسری که نمیتونه درست راه بره، میختو پاشه، اونو باید در آورد. ولی حالا ما بهش کجا بگیم، خونه خاله بیاد یا عمه، که فرقی در ماجرا نمیکنه. اینی که فقط اونو بهش بچسبید. به هر حال امیدوارم بتونید تشخیص رو بدید و مسئله رو حل کنید. من متاسفانه به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون از
لطفتون. تمنام کنم شنگان عجبن با ما باشید.
آیا با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنید و کمک لازم دارید؟ خانم زری حاجیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، با تجربه بیش از 12 سال شما را قاطعانه و دوستانه یاری می‌کند تا مشکلات حقوقی پیچیده خود را حل کنید. در دفاتر حقوقی زری حاجیان به کلیه امور مهاجرت، گرفتن انواع ویزاهای کاری، خانوادگی و سرمایه‌گذاری، دفاع در دادگاه‌های پناهندگی، دفاع در مقابل اخراج از آمریکا، کلیه دعاوی خانوادگی از جمله حقوق و کاستدی فرزندان، نفقه، قراردادهای قبل از ازدواج، طلاق، خشونت در خانواده رسیدگی می شود. برای مدتی محدود طلاق با توافق $1,000. خانم زری حاجیان 888-978 ویزا 888-978-8472. دفاتر در اورنج کانتی و سندیگو. مشاوره اولیه رایگان با تعیین وقت قبلی.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرج کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری براکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌ش هم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری براکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری براکس از شما دعوت میکند از جواهرات زیبای لاین اینی با طراحی خانم ارمغان، GIA Certified Gemologist، دیدن فرمایید.
توجه، این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان، قیمت ها را می شکند. جعفری ایرانی و گشنیز 7 بسته $1، کاهوی ایرانی بسته سعددی هر بسته 99 سنت، پیاز 5 پوند $1، خیار ایرانی درجه 1 هر پوند 39 سنت، سیب زمینی کیسه 10 پوندی 99 سنت، بادام خام درشت هر پوند 3.99، گلاب گلچین هر شیشه 1.69، آلو بخارا هر پوند 5.99، زرشک هر پوند 8.99، آب انار صدف هر شیشه 4.99، ماست صدف 32 آنسی 1.99، پنیر کاشر گلچین 2 پوندی 6.49، برنج سوپر دعوت 10 پوندی 10.99، مرغ درسته و ران مرغ طبیعی هر پوند 2.69، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 3.99. توجه، توجه، زعفران اعلای ایرانی فقط در ایلات مارکت هر گرم $2.50. ایلات مارکت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مرد پارکینگ مجانی.
داشتن دندان‌های ردیف، مرتب و سفید و لبخندی دلپذیر و صورتی موزون این روزها انتخابی است.
دکتر نادر دریانی، ارتودونتیست آشنای شما، با سالها تجربه و تدریس در دانشگاه UCLA با پیشرفته ترین روش های درمان ارتودونتی توسط سیم های مرئی و نامرئی اینویزیلاین، یاری رسان فرزندان شما از سن 6 سال برای تلفظ بهتر حروف و خانم ها و آقایانی است که نه تنها آرزو دارند لبخندی زیبا و صورتی موزون داشته باشند، بلکه با ردیف کردن دندان های فک بالا و پایین در صدد جلوگیری از TMJ، مشکلات تنفسی و پوسیدگی دندان ها و بیماری لثه هستند. در بریسز آمریکا واقع در ایرواین و لس آنجلس، هزینه درمان را به صورت قسطی پرداخت کنید. 310-826-7494 و 949-552-5890 عضو 08 و 50-50-100.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام. خسته نباشید. من سوالی داشتم راجع به رابطه که داشتم و تموم شده، ولی مثل مسئله تو من حل نشده. میخواستم از تو کمک
بگیرم. حتما. چند سالتون عزیز؟
من 29 سال.
از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
6 سال تقریبا.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من معماری خوندم. تو رشته خودم کار میکنم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
یه برادر کوچیک از خودم 8 سال فاصله داریم.
اون وقت با هم همه چهارتایی اومدید به کانادا یا؟
بله. اومدیم، مادر پدر یه مدت برگشتن، دوباره اومدن. الان با هم هست.
خب چه خبر است عزیز درباره رابطه؟
نسیش رابطه بود که حدوداً 6 ماه طول کشید. من البته نمیدونم توضیح باید بدم یا نه، یک رابطه طولانی قبلش داشتم اینجا حدود 4 سال که به هم خورد و بعدش نمیخواستم، این درست هم فهمم نبود که وارد رابطه دیگه بشم.
ایرانی یا غیره؟
پیشم ایرانی هر دو. بعد اصلا زنگ زده بودم بهتون، رجوع قبلی هم باید صحبت کرده بودم، راه نمی کردی منو. ولی حالا به هر حال مسئله تموم شده بود. فقط این چیزی که الان من ناراحت هم ازش و نمیدونم اصلا این ناراحتی چرا هی بیشتر میشه به خاطر همین رابطه آخری که بود. اگه بخوام مختصر بگم، حدود 6 ماه بود. ایشون من میشناختم از طریقه که از دوستام قبلن، ولی هیچ وقت هیچی نبود. مثلا گاهی وقتا میدیدمشون فقط توی جمع ها اینا.
چند سالشون؟
که بعد از من 9 سال بزرگتر بودن.
اوکی. چه مدت از کانادا بودن ایشون؟
خیلی سال، از اونکارم از 12-13 سال بگی. بعد خب ایشون وقت مطرح کردن قضیه رو که میخوان که مثلا حالا دیت کنیم و بیشترم گرد بشنسیم، که من گفتم که من رابطم تازه چند ماه تموم شده، فکرم کنم آماده باشم و اینها. بعدم خب یه شناخت کلی که من از ایشون داشتم، این چیز که میدونستم از ایشون این بود که مثلا یه 5-6 ساله که رابطه خیلی کوتاه با خیلی ها داشتن، مثلا دیتای 2 ماه شاید مکسیموم. برای همین من خب خیلی رو گفتم که من فکر کنم که اهل رابطه نیستی شما، به خاطر اینکه به هر حال اگه بود 6 سال 2 ماه آدم نمیتونه که این کار بکنه. اینا که بعدشون توضیح دادن که نه، من کسی که میخوام پیدا نکردم. البته خیلی راجع به مسائل ما حرف زدیم، چون من خیلی ترس داشتم که مثلا وارد رابطه دیگه بشم، به خصوص که بعد یه ماه و 2 ماه احساس کردم که دارم علاقه من میشم بهشون. و چون میدونستم اینا راجع به گذشتهشون خیلی میگم خیلی بحثای زیادی شب داشتیم، حتی راجع به مثلا رابطه و عشق و کلا بحث کلی، حالا شریکم جزئی تر از مفاهیم اون چیزا. ولی حرفش این بود که من رابطه میخوام و دنبال رابطه جدی و ازدواج و اینا هستم. ولی خب کسایی که دیدم هر کدومشون یه چیزیشون بود، هر کسی هم از مشکلی داشت که من گفتم که من فکر نمی‌کنم حالا شاید، ولی این شاید یه جوری بهانه هم باشه که مثلا خودت همه چی شد خراب میکنی وقتی شاید به جایی داره میرسه، که یه تا یه حدی حرف من یه جایی قبول کرد. یعنی حرفش این بود که من مثلا یه وقتی آره شاید با یکی دو نفر فکرم که باید یه چیزایی عوض کنم یا یه چیزایی مراعات کنم، برای همین مثلا دارم همه چی، یعنی که مثلا اگه با ترسی
حالا شما چرا اینقدر ببخش عزیز چرا اینقدر وارد گفتگوها با ایشون درباره رابطه های قبلی شدید؟
درباره رابطه قبلی هیچ گفتگوی
نه رابطه هاشون
درباره اینکه رابطه میخوان یا نه.
خب داستان این است که بعد اگر یک کسی حرفش این است که من چند یا چندین رابطه داشتم ولی در اونا اون چیزی که خواب پیدا نکردم، چرا شما فکر در شما پیدا میکنه؟
خب در همین مثلا
ببینید، چون از طریق استدلال میخوام به شما بگم نوعی که موضوع رو مطرح میکنید ذهنیتی رو به من نشون میده که مهم نیست اون کی هست، من از اون چیزی که میخوام در میارم، یعنی کاملا نشون میده که فکر کنید یه زمینی است که میخواد روش نقشه بکنه.
اصلا اینجوری اتفاقا نبود، من همین میگم اول من جدی نگرفتم.
نصب کنی صبر کنی جدی نگرفتی، چرا رابطه رو جدی کردی؟ با یه آدمی رابطه میخواستی داشته باشی داشته باشی، ولی چرا جدی شدید با این آدم؟ بعدم رفتی تو این بحثو عزیز جان بگوز بفرمایید.
من جدی نگرفتم واقعا، برای یک دو ماه اینجوری فکر نمی‌کردم، ولی خب ایشون میتونم بگم که خیلی یه بحثی رو پیش کشیدن یا یه رفتارایی کردن که جدی شد، یعنی حتی مثلا غیر مستقیم هم مثلا میتونم بگم بجز مثلا خانواده تشکیل دادن یا بچه‌ها اینا اینطوری غیر مستقیم با ما حرف می‌زدن که من خب اینا رو سعی کردم که جدی نگیرم، ولی خب علاقه پیش اومد برای من.
چرا؟
و دقیقا بعد اینکه
چرا علاقه پیش اومد عزیز؟
خب من از خیلی چیزای بجز این یه مسئله که ازش ترس داشتم از کلن شخصیتشون خوشم نمیاد، یعنی یه جنبه اخلاقی شخصیتی داشتن که برام جالب بود.
دوتا اصلیاش چی بود که ازشون اینقدر خوشه؟
خب میتونم بگم که خوش اخلاقیشون بود، خیلی مثلا ایزی گوینگ و خوش اخلاق و شوخ طبع و اینجوری بودن و خیلی مسئول بود، هم بگم مهربون بود، خیلی
مسئول مهربون با اون سابقه. اوکی
خب من هم
خوش مشربی رو که میتونه شما رو اینترتین کنه میپذیرم، ولی
بله خب اون
خب بعد چی شد عزیز؟
بعد دقیقا میخوام بگم که یعنی برعکس شده همه چی، اولش خیلی تو میکنم خیلی مرزش اینجوری خیلی سعی میکردن که مثلا منو جذب کنن و همش مثلا توجه و همه کاری که میشه کرد که یه نفرش جذب کن. بعدش که من بشتم یعنی علاقه من شدم و ایشون فهمیدن که 6 ماه هم طول کشید و هی توی مثلا حرفه مورد دوستان تعجب میکنن مثلا و میگفتم از چی، میگفتن که خب من هیچ وقت با مثلا رابطه طولانی تر 2 ماهی خیلی سال نداشتم، یا مثلا اگه داشتم با یه نفر نبودم دیت میکردم، مثلا دو نفر اینا رو دیت میکردم، حالا همه مثلا خیلی تعجب میکنن فقط با تو هم و مثلا
خب شما
با تو تایم اسپند میکنم.
شما هم که رکورد داشتی، جایزه رو میگرفتید میامدید بیرون.
همین هم شد بکنم آخه، ولی بکنم
باورم نمیشه. متاسفانه نظرم راجع به شما همش درست بود. حالا بگید اوکی
نظرتون من توضیح بدم بعد. نه من جدی دارم خود دونم که کجای قضیه گیرم و این عصبانیتی که برام، یعنی یه بار اصلا تو حرفتون شکوش یادمه که میگفتین که اگه احساسات به وقتی بخوای کنترل کنی تشدید میشه، من هیچ وقت نمیفهمدم، ولی الان دقیقا همین شده، یعنی هم علاقه هم عصبانیت هم الان که تموم شده و میخوام کنترلش کنم با اینکه 2 ماه گذشته هر روز داره بیشتر میشه.
حالا چه بهانه‌ای کرد؟
شاید به خاطر اینه که جان؟
چی شد که به هم خورد عزیز؟
هیچی، یعنی میتونم بگم فقط 3 ماه آخر، 3 هفته آخر اون مثلا 6 ماه من احساس میکردم که یکم، حالا همه تمام اون حرفای غیر مستقیم ایشون رجوع که رابطه میخوام یا مثلا حرف اینجوری مثلا اسم بچه مثلا میگم فلان اسم، نه من از اسم خوشم نمیاد، مثلا حرفی میگم غیر مستقیم اینطوری کامل برعکس شد، یعنی مثلا حرف اینجوری که فلان دوست پسر من خودشون مثلا از من ایراد میگیره که چرا مثلا جواب تلفنشو این موقع ندادم، من بهش گفتم تو چی میگی دیگه، من اگه رابطه میخواستم تو دوست دختر میگرفتم، مثلا اصلا همه کامنت های اینجوری که من اصلا میکم، یه 2-3 هفته اینجوری بود و اون 2-3 هفته هم یک دفعه عوض شده، یعنی نمیتونم برم که کم کم من حس میکنم، یعنی یه روز تو هست خب پاشو فکر که دیگه واقعا نمیخواست، و هم موقع مثلا من هم از بعد مثلا 2-3 ماه خب میگم علاقه من شدم بیشتر داشتم فهم کردم که مثلا بشناسم ایشون و اینا، یعنی برای من انگار داشتم دوست داشتن شکل میگرفت، برای ایشون داشتم به میرفت، من نمیدونم دوست داشتن که فکر نکنم بود برای ایشون، ولی به هر حال هیچ، یه روز اگه واقعا خلاصش رو میگم 3 روز ویکند من ایشون خبر نداشتم که بعد زنگ زدم، یه بار زنگ زدم جواب نداد، من دیگه زنگ نزدم. یه بار دوشنبه بود که زنگ زدم، گفتم که نمیدونم مثلا با زنگ زدم یا نه مثلا چی شده، که دفعه گفتش برای من دیروز زنگ زدم چون گفتم فکر میکنم بکنم که دارم وقت تو تلف میکنم، سبکمون با هم فرق داره که مثلا نمیفهمم یعنی چی، چون تو خیلی پراپری معلومه که تو رابطه اینجور چیزا و من اینجوری نیستم. گفتم خب معلوم وقتی که با کسی باشی بخوای سر اصلا هیچ خبری ازت نشه، خب که رابطه نیست. و بعد گفتن که نفکر کنم وقت دارم طرف میکنم و بعد 6 ماه یه حرفی که من خیلی دارم برخورد که برای مرد خیلی سخته، ببخشید من این راحت میگم حرفشون، خیلی شاید سخته که مثلا برای من مهمه که مثلا این ور نپر و اینا، ولی من حالا که 6 ماه این کار نکردم اونقدر اون حسی که میخواستم اونجوری برام پیش بیاد نیومده، برای همین فکر کنم که دیگه هیچ وقت نمیاد که من گفتم اوکی باشه خدافظ. حالا جایی که من گیر کردم نمیدونم کجاست، من شفاف میگم که یعنی خیلی احساس هم بهم برخورده، همین که تا حالا راستش رو بخواهیم کس من ریجکت نکرده بودی حس بدی، حالا
اگه
بخواهم خواهم تعریف کنم و حالا یکم بخواهد هم ظاهرم هم حالا یه سری ویژگی دیگه هست که مثلا معمولا هیچ وقت یه تا نرسته بودیم، هم اونه همین که من نمیفهم که چقدر راحت میشه 6 ماه رو تمام کرد با یه کانورسیشن واقعا 50 ثانیه.
اصلا مهم اون نیست از پروسسش، اگه 50 ثانیه بود بله، این پروسس به نظرم از روز بعد از به دست آوردن شما شروع شده. این آدم ها عزیز تیپی آدمه که شما میگید اینا مثل که کسی هستن که میخوان یه قلعه رو فتح کنن، میخوان یه کشوری رو فتح کنن، میخوان توی مسابقه اول بشن، بعد از اینکه شدن که دیگه این مسابقه نمیدن، هی من دو مرتبه نمیان از قلعه بیرون دوباره برن فتحش کنن.
من حالا به هر صحبتتون قد میکنم مثلا که حرفی که هی چند بار اون اوایل به من میزدن اینطوری بود که من اگه جای تو بودم با یه کسی مثلا من نمیومدم بیرون. حالا نم تو چرا به من گفتی؟ آره
راست میگفته، اون که میدونسته چه خواهد شد، بعدم میخواسته راه رو هموار کنی که واقعا پسر بدی هم نبوده، از اول به شما تصمیم گرفتید به همه ثابت کنید و دلتون به این خوش بوده که دوستانش تعجب میکنن که دقیقاً داره برای شما پیام.
من دلم به چیزی خوش نبود، من چون میگم یه سری اجازه این یک مسئله اخلاقی دیگه ایشون رو دوست داشتم خیلی چیزا شو، من
مطمئن نبیشون
شناخت خب علاقه میتونه
بیشتر
ایشون اصلا نظرشون راجع به عشق یه بار که ما ایشون حرف میزدیم با اینکه خیلی آدم مچوری بودش، این حرفش منظورم خیلی خنده‌دار بود، داشتیم یه بار حرف میزدیم کلا نه راجع به خودمون، که بعد گفتش که خب عشق رو نظر تو چیه؟ گفتم خب من فکر می‌کنم با شناخت به وجود میاد بیشتر میشه و عمیق‌تر میشه اگه واقعی باشه، اگه نه باید چند ماه میتونه تموم شه. و اینکه فکر می‌کنم چیز خیلی عجیب غریبی نیست اگه فکر می‌کنی هم به یه آدم دیگه شاید هم اندازه که مثلا برای خود اهمیت قائلی برای اون قائلی بهش فکر می‌کنی یا دوست داری باشی و برات مهمه، این میتونه عشق باشه. و ایشون گفتن که او چه جالب که فکر می‌کنی با شناخت به وجود میاد، برای من فکر می‌کنم که یه حسی که اگه که نتونی بدون طرف نفس بکشی، من فکر نمیکنم نفس میتونن همه بکشن بدون هم، ولی خب یعنی فکر میکنم نمیدونم اصلا من نمیدونم که مثلا اگه همچین ایده‌ای راجع به عشق داری برای همین چطوری دنبال عشق یا رابطه هستی ولی میخوای مثلا یه هفته نباشی اصلا
آخه عزیز تو استدلالای عجیب و غریب میکن، یعنی من همینجوری مات و مبهوت موندم بازم اصلا این آقا حرفش این است که من عشق نمیفهمم، سکس میفهمم، بر خدافظ. بعدم بعد از یه مدتی مثل آدمی که غذا خورده از رستوران میام بیرون. شما بودید که تصور کردید و خواستید یه چیزی رو غیر از این ثابت کنید، هم به خاطر اون رابطه 4 ساله قبلتون، هم با سرعت بیرون اومدنتون که اشتباه بوده، هم فکر کردید من خیلی امتیازا دارم که یه کسی مثل تو باید من اینقدر بخواد، که وقتی هم میگی بقیه به درد نخوردن کاملا به این نتیجه برسی که من به درد میخورم. دقیقاً اشکال شما همینه، یعنی مثل
من
که من
فکر نمی کنم که من به درد بخورم اگه هیچ که به درد نخورده، اون نگاه بگه نه اینجوری
آخه بلد. عزیز من اون که برای بحث برای به دست آوردن شما شما میخواستی شما الان برو بیرون 1000 نفر 1000 تا حرف هم میزنم، بگو به من بگید که من دارم ملکه جهانم، میگم بعد بهشون بگو من الان یه مرد سیویل کرفتم، میگه آقا خانم مرد سیویل کرفت، یادم هدفش این است که کسی رو گول بخوره رو پیشونی شما مینه نوشته لطفاً مرا فریب دهید، آخه اصلا برای چی کوتاه بیاد؟ نه ببین عزیز، تو برای خودت امتیازاتی قائلی و حتماً هستی، فرضت بر این بوده که من میتونم این آدمی رو که بقیه رو پیچونده بپیچونم و بعدم حالا از اینم بهت برخورده، بیشترم از دست خودت عصبانی هستی که چرا این همه علامت ها و نشانه ها رو ندیدی و چشم تو بستی و خواستی درگیر یه بازی و لجبازی بشی با دیگران، دیگرانی که اصلا مهم نبوده. الان هم خبر نیست. تو اتفاقا باید خوشحال باشی از این که از یه همچین رابطه در همین حد کم در اومدی و بعدم بدونی که فقط برخورده عزیز، یعنی به غرورت که نباید می‌داشتی برخورد.
خب همینا من چطور با حلش کنم؟
هیچی قرار
نست که
عزیزم نصب کن، غروره هیچ چیز مثبتی نیست، اون پراید هست که قرار نبوده وارد این رابطه میشدی. غروره یعنی فاصله بین خود ایدالی و خود واقعی. تو قرار خودت آنگونه که هست ببینی، نه اینکه آنگونه که خودت هست میبینی غلطه، به خاطر اینکه بدونی یه همچی کالای اینقدر ارزش نداره که دیگران از نظر روانی عوض بشن. یا آدمی که قراره تو رو کشف کنه، درک کنه، بفهمه و با تو خوب و خوش باشه، بله، ولی یه آدمی که مشکلات روانی داره به خاطر زیبایی تو یا خوبی تو که حالش خوب نمیشه عزیز. اگه اینجوری بود همه رو میفرستادن برن سراغ مردان خوشتیپ و زنهای خوشگل، کارشون درست بشه. اشتباهی تو در این بوده که فکر کردی یه دوایی داری برای دردای او و همه اون خوبیای توه. پس این آدم باید خوشحال باشه از اینکه بالاخره تو رو بعد از این همه آدم کشف کردی و تو هم این مسابقه و رقابت داشتی، برای که فاصلت هم با برادرت 8 سال، مادریت هم کردی، یه ذرم زمینه ذهنی داری و بعدم یه مقدارم تخیلی هستی. البته خوشبختانه تو رشته معماری هستی، ولی باید به کدوم شهر زندگی میکنی عزیز؟
من تورنتو.
اوکی، حالا انشالله اومدم
اونجا. حتی این صحبتت به تخیلی که میگی، من چون برنامهتون گوش میدم یه بار یادم میگفتن کسی کار هنری اینا میکنن،
هم
ممکن اینطوری باشه، من هم مینویسم، نقاشی میکنم هم.
بنابراین عزیزم دفعه دیگه همه طرف رو اندازه واقعی بگیر، یعنی بدش دست یه مهندس سیویل تا اینکه به دردت بخوره، و الا این آدمای با سیویل به دردت نمیخورن اگر بخوای اینجوری بره. خودت اذیت نکن.
من
یه نفری راست از ساعت 3 بوده میخوام ایشون رو بیارم درباره فرزند 16. یه وقتی دیگه خواستی بیا با هم کتک کاری میکنیم، ولی یادت باشه تو از دست خود عصبانی هستی، نه اون رو. بنابراین
من حرف زدن با ایشون پس مسئله
ابدا مسئله حل نمیکنه، تازه عصبانی تر تام میکنه، بعدم بیشتر فکر میکنی که واقعا عجب کسی بودم من. مواظب خودت باش بای عزیز.
مرسی ممنون.
چنگ رجبند با ما باش.
خدایا یک کاری کنین کردیت من درست بشه، دیگه قول میدم تمام صورت حسابام رو سر وقت بپردازم. خدایا قربونت برم، یه معجزه‌ای از کار و زندگیم افتادم، این کردیت منو دریاب.
خانم ببخشینا، بذارین خدا معجزه‌هاشو جای دیگه ببره که الان تو این وضع خراب مردم بهش بیشتر احتیاج دارن. کار کردیت شما رو من و همکارانم هم میتونیم انجام بدیم.
جدی میگین؟ ببخشین شما؟
آریان اقبالی هستم، من و کاج مجربم با بررسی کردیت شما و استفاده از قوانین حقوقی فدرال کردیت اکت، تخطیهای بانک بر علیه اونا استفاده میکنیم و نام و نقطه‌های منفی که روی کردیت شما گذاشتن مثل فورکلوزر، شورت سل، دیر پرداخت از روی کردیت شما برمی‌داریم به طور قانونی تا ابد.
تلفنتون چیه؟
1-800-610-4575. عضو 08 هم هستین.
آقای آریان اقبالی، معجزه های دیگه هم بلد هستین؟
معجزه که چه عرض کنم، ولی به صورت معجزه آسایی میتونیم بدهی های سنگین شما رو ستل کنیم. برای مثال اگر بیل بیمارستان یا بیل سنگین کردیت کارت دارین، تشریف بیارین آفیس ما اینها رو براتون بهترین موقع هست که ستل کنیم و بدهی شما رو به کمترین قیمت تبدیل کنیم. و یه خواهش دیگه دارم، شنیدم کمپانیایی هستن که پولتون رو جلو میگیرن میذارن توی تراست اکاونت. خواهش ازتون میکنم این کارو نکنیم، غیر قانونیه. چوری که ما انجام میدیم، ما میریم بدهی شما رو به پایین ترین قیمت تبدیل میکنیم و پول اون کردیت کارت کمپانی یا بیمارستان خودتون مستقیما بهشون میدین.
به به، زنده باد. حالا که به سابقه کردیت من یه سر و سامونی دادید، شماره های بلیت برنده لوتو رو هم دارید؟
نه دیگه، برای اون دست به دامن خدا بشید.
برای ترمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری و برای دت ستلمن یا کاهش بدهی های خود با کردیت ریپر سپشالیست تماس بگیرید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08 enrichfin.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500-www.mtgbankers.com.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشقیست رو فردا شب پنجشنبه 9 می در المپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی علمی به موضوع علم، عشق و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو در روز چهارشنبه آینده 15 می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون $50. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه 11 و 12 می کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو خواهم داشت در سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور. روز شنبه به دلیل سپرینگ پریدی که مثل این که در اون شهر هست برنامه از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر خواهد بود و روز یک شنبه 12 از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی. ورودی $90 هست. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین اگر مایل هستید لطفاً روز شنبه تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
مرسی، خیلی خیلی ممنون از وقتی که به من میدین. من یه سوالی داشتم، نمیدونم دقیقاً از کجا شروع کنم، ولی من یه پسر 16 سال و نیمه دارم که الان دیگه خشم خیلی شدیدی داره و یه کارایی میکنه که واقعا داره زندگی منو اصلا بین من و شوهرم اختلافایی انداخته که دیگه کار ما داره به طلاق میکشه سر این بچه.
ببخشید، فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله، من و شوهرم تقریبا همسن هستیم، 45-6 سالمونه، هر دو پروفشنال هستیم، در آمریکا هستیم، من 3 تا بچه دارم، پسر بزرگم 16 سال و نیمشه، یک دختر 9 ساله دارم و یه پسر 7 ساله دارم. و این پسر 16 ساله نیمم از اول بچه شیطونی بود، بچه برای مدت طولانی خب بچه تنهایی بود که خیلی به من وابسته بود. شوهرم فوق العاده اولش درس میخوند و کار میکرد، همیشه این بچه خیلی خیلی به من وابسته است و من حامیش هستم و با پدرش سامها نمیدونم چه جوریه، ولی شوهر من با این بچه‌م یک جوریه که انگار ترسا و چیزایی که داره تو این بچه، این بچه از اول هر کاری میکرد شوهر من خیلی این کارا رو جدی میگرفت و خیلی میخواست پانیشمنت های خیلی سختی بکنه و مدل تربیتمون با هم دیگه فرق داشت. من همش حیبت میپریدم وسط، طرف پسرم میگرفتم و من و شوهرم دوامون میشد. آخر سر پسرم از اینجا پسر در میرفت. بعد ما چند روز با هم حرف نمیزدیم، دوباره پسرم برمیگشت ولی مسئله حل نمیشد. نمیدونم چجوری در دو تا بچه دیگه ما این مسائل نداریم، ولی این پسرم همیشه این حرکت رو با ما میکنه و ما تو دامش میفتیم.
آخه یعنی چی عزیز؟ آخه دو تا آدم تحصیل کرده پروفشنال تو دام یه بچه. نه بذار ازتون یه سوال بکنم چون وقتی کمه، حاملگیتون مسئله و مشکل داشتید یا نداشتید؟
بله خیلی، من حاملگیم، ما یه بیزنسی شروع کرده بودیم که من باید کارش خیلی زیادی میکردم. با شوهرم اوائل ازدواجمون بود دعواهای فوق العاده شدیدی داشتیم. یادم میاد که این بچه من، وقتی ما هر دو آدم های خیلی درشت و بزرگی هستیم، این بچه وقتی به دنیا اومد مثلا 5.5 بود، یک بچه چروکیده یه انقدر کوچیکی بود که از هیکل گنده ما اصلا عجیب و غریب بود. بچه های دیگه هم همه نزدیک 9.5-8.5 اینطورا بودن، ولی یکی خیلی کوچیک بود.
تولدش چقدر راحت بود یا مشکل داشت؟
تولدش خیلی راحت بود، خیلی قدویکرش بزرگ، یعنی خیلی تال بود ولی خیلی کوچیک بود. بعد کالیکی بود به شدت، به شدت تا 3-4 ماهگی کالیکی بود و اون اوایل ازدواج ما بود، اوایل بیزنس بود. شوهر من در یک سری امتحاناتی داشت که قبول نمی شد و 7-8 ماه که بود من از شوهرم جدا شدم با این بچه. یعنی خیلی اوایل، خیلی دوران سختی بود. البته من سعی کردم بچه‌ام متوجه نشه.
من ببخشید خیلی دارم میخواست اینا رو بدونم ولی من فقط 8 دقیقه دیگه وقت دارم. بنابراین شما جدا شدید ولی دوباره برگشتید چون بچهای بعدی
اومدن. بله جدا شدیم، دوباره برگشتیم و این بچه همه چیزش عادی بود. کلاس ششم، فقط اینکه به من خیلی وابسته بود، یه ساینای ADHD همه توش میدیدن، هی امتحان کردن گفتم بوردرلاین. الان با ADHD، ODD و دیپرشن دایگنوز شده، برای اینکه در ذهن در 12 سالگی افتاد، یه جای افتاد و یه مقدار نرواش دمج شد، یه مقدار مسائل بیمارستان و اینا داشت که باز باعث شدش که بیشتر به من وابسته بشه، بیشتر بچه مریض من بود، در نتیجه من بیشتر باهاش بودم، از یه نظرهای لوستر شد، از یه نظرهای خشم ایناش بیشتر شد. الان میگن ADHD داره، ODD داره و دیپرشن داره. و الان کاری که انجام میده، اصلا یه دفعه ماشین منو برمیداره میره و وقتی که این کارو میکنه، خب اصلا از لحاظ قانونی من، ما تو تگزاس هستیم، اصلا اگه یه تصادف بکنه منو میگیرن. یک دفعه به من که فوش میده، دعوا میکنه، حتی اگه دستش بیاد منو پرت میکنه، ولی باز همش میگه که منو خیلی دوست داره. خیلی سعی میکنه که یک حرفای چهلوپرتی هم آقا دکتر میزنه که
مثلا
این که مثلا درسش اوریجه 80-85 اینا، توی ورزش خیلی خوبه، خیلی خیلی فکر میکنه که از طریق ورزش و اینا الان میانه کشفش میکنن و مثلا یک دفعه سر از چه میدونم دانشگاه های خیلی بزرگ آمریکا سر در میاره، مثل آیوی لیگا و اینا. و وقتی که صحبت از خودش که صحبت میکنه، مثل این که نمیدونم واقعیت رو نمیبینه، فکر میکنه آل ای استودنته و الان دیگه الان کلاس 10ه، الان دیگه ادمیشنای از هاروارد و ییل و اینا براش اومده و دیگه یک جوری صحبت میکنه که مثلا وقتی ما با مادر پدرهای دیگه هستیم، کسای دیگه هستیم، همه میگن مثلا شما چطور با این بچه مسئله دارین، این که میخواد بره آی وی لیگ، این که میخواد اینجوری بشه. ولی وقتی که من و شوهرم میدونیم که این توخالیه این حرفا.
بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز، چون وقت باز کمه. شما سابقه بیماری روانی تو خانواده شما همسرتون بوده؟
بله، خواهر شوهر من شیزوفرنی داره و خود همسرم هم، ولی من دقیقا نمیدونم، ولی حالتهای خوشی و چیزی که شما میگین اونا رو یه ذره داره.
بله. ببینید عزیز، شما فرزندتون بیماره، به اخلاق و رفتار شما نه عزیز، دارو درمانی میخواد، روان درمانی جدی.
خب میخوره بعد رو
ADD فایده نداره عزیز.
یعنی ایشون یه ویل بیوتفین آقای دکتر،
خب اون کمی کمک
میکنه روی این اینا که برای ADHD میخورن، کانسرت ها و فلان و بیسار و همه این چیز. از تو که بلند میشیم بچه 4-5 تا قرص میخوره میره.
ولی با وجود این تغییری که درش میبینید چیه؟
تغییری که میبینم یک روزای خیلی دیترمند خیلی چیزه میخواد دیگه کوهو بکنه و الان دیگه درس میخونه و اینا. بعد خیلی خیلی نسبت به خودش من فکر میکنم خیلی خشمگینه.
نه ببینید عزیز، نه حرفتون درست، نه ببینید عزیز، ترکیب چه؟ ترکیب اولا فرزند شما به احتمال زیاد منیک دیپرشن رو داره، یعنی افسردگی و با شیدایی سرخوشی. دوم بچه ایست که از خودش متنفره و از شما دوتا هم همینطور، فقط تفاوتش با شما اینه که کنارتون میسته که آتیشتون بزنه، از پدرش دور میشه به دلیل که هم ازش میترسه، هم به هر حال اهمیتی به اون صورت بهش نمیده. خب رای مطمئنم. و بعدم ببینید شما آخه کارار همه رو خراب کردید، اولا تو اون شرایط بعد بی خودی حامله شدید، بعدن مسائل بعدی به وجود اومده، بعدم شما دو نفر در این شرایط سخت به جایی که مسائل حل کنید مسائل خرابتر کردید. ببینید عزیز، شما میتونید با زحمت بسیار روبرو بشید که اون حداقل کم کمش اینه که بره تصادف کنه پلیس بیاد بگه شما مسئولید. مسئولیت شما مسئولیت حقوقی و قانونی جنایی که نیست، اونم تازه بدون اجازه شما. همینا رو میفهمم، یعنی عرض من این است که شما موضوع رو جدی تر بگیرید. یعنی این که میگم جدی تر، یعنی ماجرای دعواهاش باید در حدی باشه که ادارش کنه، کنترلش کنه. ولی من نگران علاوه بر اینا نگران زمینه اسکیزوفرنی هم هستم. چون ببینید عزیز،
منم هستم آقای دکتر.
برای که این اشکال کار در این است که آدم ها وقتی از خانواده میان که بیماری ها این چنین دارن، باید چند برابر بیشتر مواظب و مراقب باشن بچه در یه امنیتی آرامشی به دور از جنگ و جدال زندگی کنه. شما درست این وضعیت رو داشتید، بعدم ماجرای گرفتاری شما در حاملگی تولد بچه زیر 6 پوند معمولا مسئله داره. معمولا نمیخوام بگم حتما، مگر بچهای دو قلو که میشه توضیحش رو یه جور دیگه داشت، ولی به هر حال خطر و احتمالات هست. و شما خب این وزنش هم کم بوده با وجود که هر دوی شما بود درست بود، یه چون اونقدر شاد مسئله نبوده.
ولی آقا دکتر الان بچه یه که الان ماشاءالله در 16 سالگی قدش نزدیک 7 فوت، خیلی بچه 200 something pounds، تو فوتبال میخوانش، تو بسکتبال میخوانش، تو همه ورزش ها میخوانش.
آخه میدونید عزیز یه ذره، نه ببینید ببینید، این که توانایی فیزیکی داره خودش مثبت، این که تو ورزشه کمک میکنه بهش بسیار، ولی اشکال کارش اینه که تو ورزش به این دلیل موفقه که نترسه، به دلیل که توانایی خیلی پیشبینی خطر رو نداره یا اهمیت نمیده.
نه آقای دکتر، این اشکالش اینه که دوست داره باید star of the show باشه، اتنشن فوق العاده
زیاد. نه ببینید، اون متوجه هستم، ولی اون به منیک مرتبطه و خودشیفتگی که نتیجه اون همه آسیبه. چون ببینید آدما دو گونن، یا خودشون دوست دارن یا از خودشون بدشون میاد. اونایی که از خودشون بدشون میاد دو گونه زندگی میکنن، یا خود ناپسند یا خود پسند، یعنی اینو میشناسیمش. بنابراین شما قراره، شما و همسرتون حالا کار دست پروفشنالی بدید که واقعا، یا یه گروهی که تماما مواظبش باشن یکی دو سه سالی که بتونن بحران رو، طوفانی که در کمینتون میتونه باشه رو بگذرونن. برای یه اشکالش
کجاست آقای دکتر؟ ما دکتر رو دعوا کردیم آقای دکتر.
نه شما مثلا کجا کدوم شهر هستی شما؟
ما در یک شهری به اسم
نزدیک کجای نزدیک کدوم که از این شهرهایی هستید که معروفن؟
هیوستون.
خب بنابراین شما تو دانشگاه هیوستون باید کسی رو پیدا کنید، یعنی حتی دیپارتمنت سایکولوژی یا سایکیاتریست اونجا هست، یعنی باید برید سراغ
ما. در اونجا رفتیم آقای دکتر، ما از اینجا هستیم.
حالا اونا من ببینید عزیز، من
شما یه شماره چیزی دارین؟
نه متاسفانه، نه من آخه من کسی رو اونجا نمیشناسم، من فقط میدونم که دانشگاه هیوستون یه توانایی‌هایی دارن و شما باید برید تو بالاترین مرحله تخصص عزیز، و الا با مسائل جزئی و یه پزشک و اینا کارتون به جایی نمیرسه، مثلا با یکی دو ساعت در هفته که به جایی نمیرسید. حالا خواستید من ببخشید مجبور بودم شما رو قطع، اگر یه وقت دیگه تشبیهی با کمال میل در خدمتتون هستم. متاسفم که این گونه شد، ولی من چاره‌ای ندارم. شما نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تویوتا اشرافی و پرقدرت تحسین شده در بالاترین فروش. مارینا دل ری تویوتا قیمت‌های استثنایی خود را اعلام می‌کند. کرولا شروع از $179، کمری $219، پریوس $229، رف فور $289. پیش پرداخت فقط $1999. برای خرید با فروشنده فارسی زبان رامین با شماره تلفن 323-833-2065 و یا 310-821-8979 تماس بگیرید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسند آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت‌هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 سرودی